سلام.
سلام.
این اپیزود تکمیلی داستان خانواده چوهانه. ما تو داستان سه قسمتی خانواده چوهان داستان یه بیزنس خانوادگی رو روایت کردیم که از سفر موهانلال 12 ساله شروع شد و با سیر تحولات هند و همه تلاطماش رشد کرد و امروز تبدیل شده به یه بیزنس جهانی. اگه این داستان رو هنوز گوش نکردید، خوبه که برید و این داستان جذاب و اول گوش کنید. ولی
میشه این اپیزود رو مستقلن هم گوش کرد، از تحلیلایی که تو گپ و گفت ما با مهمون این اپیزود مطرح میشه لذت ببرید.
تکانه
آره، درست فهمیدید. تو این اپیزود ما داستان روایت نمی کنیم. ما تو قسمت آخر داستان خانواده چوهان وعده داده بودیم که یه اپیزود تکمیلی درباره این داستان داشته باشیم، با این دید و هدف که بتونیم تحلیل یه مقدار کارشناسی تر از موضوع ارائه بدیم.
ما از مهدی الیاسی عزیز، از دوستای خوبمون که تو حوزه اقتصاد سیاسی، توسعه اقتصادی و البته اقتصاد نفت صاحب نظره، دعوت کردیم بیاد و با هم یه گپ و گفت در مورد داستان چوهانا و البته تحلیلای زمینه ایش داشته باشیم.
از طرف دیگه میخواستیم نظر خود هندی ها رو در مورد این کسب و کار و کلن تحولات بازار هند جویا بشیم. اینو البته از متن داستانم میشه فهمید، ولی نظرمون این بود که با یکی از دوستان هندیمون که اتفاقا خودش هم یه بیزنس نرم افزاری تو هند داشته، یه گپ و گفتی داشته باشیم و این کارو هم کردیم. اما
بر اثر سهل‌انگاری من این فایل تقریبا الان از دست رفته و حداقل تا حالا که داریم این اپیزودو ضبط می‌کنیم نتونستیم بازیابیش کنیم. اما کامپیوتر رو مشغول کارن و به نظرم میاد یه چیزایی رو بازیابی کردن، ولی خب حالا چی پیش بیاد و چی بشه دیگه ببینیم چی میشه.
آره، فعلا که اینطوری شده. حالا ما علل حساب اون فایل رو از دست رفته تلقی میکنیم. اگه شما مثل ما با حافظه مهرداد اعتماد کنید، سعی میکنیم تو لاحولای بحثمون با مهدی به صحبتهای دبایان دوست هندیمون به نقل از مهرداد ارجاع داشته باشیم تا بتونیم یه تحلیل جامع تری ارائه بدیم. اگه که کامپیوترامون تا وقتی ما کاری ادیتو انجام میدیم از پس این یه کار ساده بازیابی فایل مصاحبه هم بر اومدن، خب چه بهتر. اون وقت مصاحبه یا یه بخشای از اون رو ترجمه میکنیم و به انتهای اپیزودمون اضافه میکنیم.
بله، اینطور یا دیگه. من از همه به خاطر این موضوع عذر میخوام و البته به صورت ویژه باید از خود دبایانم عذرخواهی کنم که بماند برای بعد. بریم سراغ مهمونمون. مهدی جان، خیلی ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردی. قبل از هر چیز اگه موافق باشی خیلی کوتاه برای مخاطبای ما از خودت بگو. ما تو رو تحلیلگر حوزه نفت و اقتصاد سیاسی و توسعه اقتصادی و البته کارشناس تو حوزه اقتصاد نفت معرفی کردیم. موافقی؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان. والا با این تعبیری که گفتیم من موافق نیستم، چون واقعا خودم رو کارشناس نمیدونم توی حوزه نفت اقتصاد سیاسی. من فقط یه خبرنگار توی این حوزه ها هستم، چه تو حوزه اقتصاد سیاسی چه تو حوزه یه مقطعی که خب خبرنگار نفت بودم، اقتصاد نفت بودم، و الان هم که خب توی یه مجموعه به اسم دیدار دبیر سرویس اقتصادی هستم. به هر حال آشنایی من با مفاهیم اقتصادی هرگز به معنی یک اقتصاددان نیست و در حد یه علاقه من به اقتصاد و تاریخ اقتصاد و خبرنگار این حوزه فعال هستم و در خدمتتون.
مرسی، ولی خب ما اینو میذارم به حساب شکست نفسی.
مرسی مهدی جان. من برای شروع میخواستم نظرتو بدونم در رابطه با این پادکست خانواده چوهان، همین پادکست سه قسمتی که ما منتشر کرده بودیم تو تکانه. میخواستم بدونم که نظرت به طور کلی چی بوده راجع به این و اینکه آره اول میخواستم بدونم نظر کلیت راجع به این پادکست، این سه تا اپیزود چی بوده، تا اینکه بعد کم کم وارد یکم بحثای یکم تخصصی تر بشیم.
ممنون. من چون اساسا یکی از علاقم تاریخ اقتصاده، از هر مطلبی که تو حوزه تاریخ اقتصاد باشه خیلی خوشم میاد و همیشه میخونم درباره تاریخ هر کجا باشه. با توجه به اینکه در مورد تاریخ اقتصاد هند هم به جز سری کلیات تقریبا جزئیات دیگه رو نمی‌دونستم، این پادکست واسم خیلی جالب بود، به این دلیل که مهمترین حسن تاریخ اقتصاد اینه که خیلی ها فکر میکنن اقتصاددان ها باید آینده رو پیش بینی کنن، در حالی که توی تحلیلگری اقتصادی، حالا به خصوص الان که بازارهای مالی خیلی رایج شده و تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی خیلی استفاده میشه، بر اساس هیستوری و گذشته یک اقتصاد هست که رفتار آیندهش پیش بینی میشه. یعنی این چه در مورد قیمت، چه در مورد اقتصاد کلان، چه در مورد رفتار دولت‌های کشورهای مختلف، معمولاً یه بازه‌های زمانی مثلا کوتاه مدت، میان مدت، حتی مثلا چند دهه اخیر رو نگاه میکنن و از در واقع هیستوری رفتار یک اقتصاد یا یک بیزینس میتونن کمک بگیرن واسه اینکه پس بزنن این اقتصاد در آینده چطور رفتار میکنه. از این جهت که این اقتصاد، این پادکست شما چون یه پادکستی بود تو حوزه تاریخ اقتصاد، واسه من خیلی جالب بود، برای اینکه یه درک بهتری از جزئیات اقتصاد هند داد. خب طبیعتاً وقتی آدم این درک رو داشته باشه، اگه بخواد درباره آینده رفتار اینا یه حدسی بزنه یا تحلیلی داشته باشه، خیلی به دردش میخوره که بفهمه اینا تو گذشته چیکار کردن و چه مسیری رو طی کردن که به اینجا رسیدن. این توی اقتصاد ایران هم جاش خالیه، یعنی ما کاش که تو اقتصاد ایران هم به تاریخ اقتصاد بیشتر پرداخته میشد. متاسفانه تاریخدانای ما بیشتر تاریخ و تاریخ سیاست میدونن و چون زیاد چیزی هم از اقتصاد نمیدونن، خیلی هم جرأت نزدیک شدن بهش رو ندارن. اقتصاددانای ما هم که خیلی اهل تاریخ هستن نیستن، در نتیجه این تاریخ اقتصاد به عنوان یه دانش میان رشته‌ای توی ایران نحیف هست، طبعا خیلی کشورهای دیگه خیلی قوی تر هست، مخصوصا توی کشورهای غربی خیلی جزئیات تاریخ نگاری های خوب شده. این پادکست هم که درباره هند بود، این جهت واسه من جالب بود که خب زوایای بیشتری از حرکت ملت هند و به حال اون ذهنیتی که اونها داشتن برای اینکه یه مسیری رو طی کنن که امروز هند یکی از اقتصادهای نوظهور و پیشرو باشه با یک حجم اقتصاد بزرگ و با اینکه آینده بهتری هم برای هند در محیط بین‌الملل و اقتصاد جهانی تصور میشه، این پادکست این هست رو داشت که اون گذشته رو بیشتر و بهتر به ما نشون داد. من خودم واقعا لذت بردم.
مرسی مهدی جان از مطلبی که گفتی. من استفاده میکنم از همین مطلبی که الان گفتی در مورد اینکه اقتصاد یا اقتصاددانا آینده رو پیش بینی نمیکنن، بلکه طرز تحلیل میکنن آن چیزی که رو که اتفاق افتاده یا همون تاریخ اقتصادی که گفته بودی، و اینکه خب شاید بهتر خوب می بود که خوب باشه حداقل که بخوایم بهش بیشتر بپردازیم. بر اساس همون چیزی که گفتی، من در واقع میخواستم بگم اون چیزی که توی داستان خانواده چوهان به چشم میاد، این گذار از اولش در واقع گذار از اقتصاد استعماری هستش به یه بازار حالا یه بازار کاملا آزاد نیست، یه جوری نیم بنده در واقع. کنارش هم یه موج قوی ملی‌گرایی وجود داره یه احساسات ملی‌گرایی خیلی شدیدی که به مرور منجر میشه به یه اقتصاد بسته، اقتصاد خیلی بسته و اقتصاد ملی. با همه این احوال میرسیم به زمانی که درهای اقتصاد کاملا باز میشه به یه دورانی و بعدش اینها مجبور میشن که در واقع تولید کننده ها یا در واقع اقتصاد هند، اقتصاد داخلی و ملیش مجبور میشه که وارد بازار آزاد و وارد یک بازار رقابتی و یک بازار واقعی بشه. خواستم ازت بپرسم که از بعد اقتصادی این گذارها در واقع چه حد ناگزیره؟ بر اساس همون تحلیل تاریخی گفتی، حالا چه میخواد بر اساس همون در واقع چیزهایی که مستند شده، حالا از غرب باشه، از شرق باشه یا هر جای دیگه، اینکه و اینکه چطور میشه با آسیب‌های ناشی از این قضیه کنار اومد؟ مثلا همین ورشکستگی‌هایی که دهه 90 ما تو هند دیدیم که توان رقابت با کوکاکولا و بقیه رقابت‌های جهانی اون در واقع برندهای جهانی دیگر نداشتن. در این مورد اگه توضیح بدی ممنون میشم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که ما مسئله هند رو بایستی که یکی تلاش هند برای ورود به اقتصاد مدرن در کنار یک موزل دیگهی که هندی ها چند مدت طولانی باشه درگیر بودن ببینیم، و اونم مسئله استعمار خیلی اوریان و علنی هند توسط انگلستان بود. خب انگلستان یکی از مؤلفه های قدرتش و اینکه تونست خیلی نیرومند بشه تو هم به لحاظ نظامی، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ صنعتی، این بود که تونست از منابع طبیعی رایگان و نسبتاً تقریبا رایگان و نیروی کار بسیار ارزان و در بسیاری موارد مفت هندی ها استفاده کنه. مثلا با استفاده از پنبه کاری های وسیعی که در هند تونستن انجام بدن و اینکه از کارگر خیلی ارزون، منابع طبیعی بسیار ارزون هند استفاده کردن، تونستن انگلستان تونست صنعت نساجی خودش رو بسیار نیرومند کنه.
دقیقاً خیلی انحصاری بود.
بله، هنوزم که هنوزه انگلستان صنعت نساجیش قویه به خاطر اینکه بیسش از اونجا خیلی قوی گذاشته شد. علتش هم این بود که انگلستان در قیاس با سایر اقتصادها توزیع نساجی توی تولید محصول از مادی اولیه و نیروی کار بسیار ارزون برخوردار بود و بقیه کشورهای اروپایی، یا حالا بعد از یه مدتی که ایالات متحده آمریکا هم به عرصه اضافه شد، اونا باعث با نیروی کار خیلی گرونتر و مواد اولیه گرونتر همون تولید انجام میدادن. پس هند دو تا مسئله داشت. یکی مسئله این که میخواست وارد اقتصاد مدرن بشه، اقتصاد صنعتی بشه، همین که با یه استعمار بسیار خشن و اوریان که واقعا استعمار بود مواجه بود. خب ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ کشورهای اروپایی، خود این کشورها برای اینکه از اون اقتصاد فئودالی، اقتصاد روستا محور به اقتصاد صنعتی گذار کنن و بتونن نیروی استوار متکی به سنت فئودالیسم رو شکست بدن، متوسل شدن به دولت‌های مطلقه مدرن. این دولت‌ها حالت استبدادی داشتن و خب با تعبیر وبری کلمه که میگفت انحصار اعمال قدرت در محدوده جغرافیایی مشخص در یه نیشن استیت با دولت هست و این انحصار برای دولت هست، عملاً انحصار فئودال‌ها رو از بین بردن. یعنی در واقع قدرت فئودال‌ها، گفتن که قدرت دست یکی، اونم دولت. اینجا سرمایه‌داری اولیه، سرمایه‌داری صنعتی اولیه تو بسیاری از کشورهای اروپایی با کمک دولت‌های مطلقه مدرن تونست اون نیروی ارتجایی فئودالیسم رو پس بزنه و در چارچوب دولت ملت و اون پیمان وستفالی که به وجود اومد، که در اون چارچوب دولت‌های مستقلی که می‌گفتن که کسی حق نداره تو امور داخلیشون هم مداخله کنه، شکل گرفت و اینها تونستن با اون انحصار قدرتی که برای دولت مرکزی ایجاد کردن در چارچوب دولت ملت، در واقع فئودالیسم رو، نیروهای ارتجایی رو پس بزنن و سرمایه‌داری اولیه شکل گرفت. اتفاقا تو اون مقطع هم در تمام این کشورها اقتصادهای مرکانتیلیستی بود، چه تو آلمان، چه تو پرتغال، هلند، انگلستان. یعنی اینها همشون برای اینکه یه پایه اقتصادی صنعتی درست کنن و صنایع خودشون تو داخل رقیب نداشته باشه و زمین نخوره، اقتصاد ملی‌گرا داشتن همشون. یعنی میگفتن که حداقل واردات رو باید داشته باشیم و حداکثر صادرات رو، که بعد از یه مدتی هم این وضعیت تو خود اروپا و اینا به جنگ ختم شد، واسه همین هم به تدریج کنار گذاشتن. چون وقتی همه این فکر رو بکنن که کسی به کسی نمیتونه صادر کنه، یعنی اگه همه فکر کنن که من باید حداقل واردات داشته باشم، بازارهای بقیه رو تسخیر کنم، این مشکل در واقع ملی گرایی اقتصادی و در واقع همون مرکانتلیزمه که وقتی هم به قول معروف بالاخره زرنگ که فقط یک کشور نیست، بقیه کشورها هم زرنگ هم دیگه، همه که همه میخوان همین حالت باشه که حداقل واردات و حد اکثر صادرات داشته باشن. خب این اینا که با همون اقتصادهای مرکانتلیستی و ملی گرا تو داخل کشورهای خودشون تو اروپایی ها تونستن قوی بشن و مطمئن بودن که دیگه تو رقابت برندن، دایره‌دار تجارت آزاد شدن، یعنی گفتن که لسفر باشه دیگه، بگذار باشد بگذار بگذرد، بعد و مرزها باید کم رنگ بشه به تدریج از قرن مثلا اوایل قرن 20 بعد از مخصوصا بعد از این زمزمه ها شد، بعد از جنگ جهانی دوم هم که خیلی سعی کردن این رو فراگیر کنن. اما تو همین اقتصادها، مثلا اقتصاد چه تو اتحادیه اروپا چه تو ایالات متحده آمریکا، تو حوزه‌هایی که می‌بینیم که اگه تا جایی دایره داره تجارت آزاد هستن که ببینن که موازنه تجاری به نفع خودشونه، همین کشورها وقتی به محض اینکه ببینن ترکیب تجارت و اون موازنه صادرات واردات به ضرر خودشون داره میشه، تعرفه میذارن. مثلا تو صنایع راهبردی مثل فولاد بارها هم اروپا هم امریکا این کارو کرده، همین الان هم جنگای تجاری که با چین دارن یا با کشورهای دیگه دارن، میبینیم که بین خود این کشورهای اروپایی توی 200 سال اخیر بین یه اقتصاد ملی‌گرا و اقتصاد آزاد دائما پاندولی در حال حرکتن. حالا مثلا این روحیه تو آلمانیا خیلی هم بیشتره، چون که اونجا اون فردریک لیست اقتصاددان خیلی معروف آلمانی که در واقع بنیانگذار مکتب تاریخی آلمان هست و هیتلر هم خیلی ازش متاثر بود، همین رو همین نظر رو داشت، این معتقد به یه جور ناسیونالیسم اقتصادی بود. اتفاقا تو ایران هم همین مرحوم عالی خانی و میر حسین موسوی و اینا هم خیلی از اون متاثر هستن، این فردریک لیستی که میگم. اینا تفاوتی می‌بینیم که تو خود اروپا هم این حرکت پاندولی بوده همیشه. مثلا همین الان مثلا من یادم 10 سال پیش اصلا همه میگفتن که آقا اصلا دیگه چه حرفی از ملی گرایی می‌زنی، جهان داره مرزها برداشته میشه، اصلا کشورها دیگه به تدریج میرن، دولت‌های ملی گرایی میرن. اما الان مثلا 10 سال از اون تاریخ بیشتر نگذشته و همین الان اصلا همه اون حرفا اصلا انگار دود شده و به هوا رفته. یعنی مثلا تو خود اروپا و امریکا الان ما بوریس جانسون رو داریم و ترامپ رو داشتیم و بالاخره اون خوشبینی به تجارت آزاد تو خود جهان سوم از بین رفت، خود کشورهای کانونی سرمایه‌داری از بین رفته. در مورد هند هم اتفاقی که افتاد همین بود، هندی‌ها هر یه طرف هم می‌خواستن وارد اقتصاد مدرن بشن اگه جایی به بعد، هم خب اون کینه تاریخی نسبت به اون استعماری بود که درشون نسبت بهشون نسبت به انگلستان اعمال شده بود. من فکر میکنم که اون ملیگرایی هندیام یه بخش زیادیش واکنش بود. حالا شاید اگه مثلا یه حدی هم اگه یه جاهایی افراط کردن به خاطر اون رفتاری بود که نسبت بهشون اعمال شده بود که اونها رو به سمت یه جور ملیگرایی تندتری سوق داد. ما اینو تو ایران هم داشتیم، ما هم بالاخره از همون ابتدای قاجارها بین دو قدرت استعماری روسیه و انگلستان گیر افتاده بودیم و اینها به اسم موازنه مثبت دائما از ایران امتیاز می‌گرفتن، اسمش هم روشون موازنه مثبت بود. می‌گفتن که آقا اگه امتیاز به شوروی بدی باید یه امتیاز هم به انگلیس بدیم، امتیاز اقتصادی که این موازنه بین تو به هم نخوره. ما هم برای مدت‌ها بین همین حالت می‌کردیم و قاجارها اصلا نمی‌دونستن با چیکار کنن، یه مقطعی سعی کردن سمت فرانسه برن، بعد نشود. حالا آلمان‌ها زمان رضا شاه اومدن، ایران هم دوباره نیروی سوم بود که این موازنه رو به هم بزنه. که تو ایران هم چه در زمان رضا شاه چه در زمان مصدق اون ملی‌گرایی که تو حوزه نفت شکل گرفت، چون هم رضا شاه می‌خواست نفت رو ملی کنه، هم مصدق می‌خواست نفت رو ملی کنه، هم محمد رضا پهلوی به شدت طرفدار ملی کردن نفت بود، این روحیه ملی‌گرایی که تو اون مقطع تو ایران شکل گرفت بود به واسطه مثلا 100 سال 200 سال تحقیری بود که ما توسط انگلیسی‌ها و روس‌ها تو ایران می‌شدیم که واکنشش به شکل اون جنبش‌های ملی‌گرایانه‌ای بود که تو ایران هم رخ داد. این تحقیر هم جوری بود که واقعا امتیازایی که میدادن اصلا بازی برد برد نبود، بگیم ما یه امتیازی میدیم اینقدر ما برنده میشیم اینقدر اونا، یعنی کلا فقط برد واسه اونا بود. تقریبا امتیازات گمرکی، بانکی، استخراج بسیاری از معادن نفت، اینا رو همینجوری داده بودیم رفته بود. که خب ما این واکنشش رو در قالب رضا شاه و محمد رضا شاه میبینیم. اون جنبش اینا که تو هند بود به نظر من یه واکنش بود دیگه. شما وقتی که برای چند صد سالی بازی زمانی طولانی تحقیر شدیم ممکنه که خب حالا واکنشتون هم با یه ملی‌گرایی تندتری باشه. مضاف بر این، خب بالاخره دولت مطلقه مدرن هم همونطور که گفتم تو هندن که داشت شکل می‌گرفت، اونم بالاخره لازمش یک حدی از ملی‌گرایی بود برای اینکه یه بازار داخلی مصرف مطمئن برای بورژوازی ملی خودش ایجاد بکنه که اون بدونه اونجا دیگه خیلی دست نیست، میتونه بدون با رقابت کمتر میتونه جون بگیره.
خب
مثلا همین موارد بود دیگه، دلایلش این دوتا بود بیشتر.
بذار من اینجا وارد بحث بشم. حقیقتش این موضوع کاملا درست میگی در مورد نقش دولت ها یا همون نیشن استیت که گفتی و عملیت اصلی که دولت داره، ولی یه نکته مطرحه اینجا. مثلا وقتی که در مورد اون بحث تجارت مرکانتیلیستی و هم بحثش رو مطرح کردی، ولی اونجا ما یه تعین دیگه ای هم داریم که بازرگان ها و شرکت های خصوصی هن. ما اینو تو اقتصاد های ملی نمیبینیم، یعنی این ملیگرایی با اون اون نیشن استیتی که حالا محافظ سود اون بازرگان هاست یه کمی متفاوته. یکی میخواستم اینو اگه میشه کوتاه توضیح بدی، و مورد دیگه ای که میخواستم باز دوباره برگردیم به بخش آخر سوال نسیم در مورد چیز، در مورد گذار از چیز، گذار از این اقتصاد ملی به اقتصاد بازار آزاد. خب ما تو ادبیات لیبرال معمولا میگیم که این ناگزیره، یعنی مثلا اندیشمندای لیبرال خیلیاشون حتی حالت پیامبرگونه هم گرفتن، مثلا تو ادبیات اقتصاد مکتب اتریشی اینا یه مقدار حداقل از طرف منتقداشون که چپ ها باشن میگن که این یه حالت پیامبرگونه داره که طعنه میزنن به اون چیزی که لیبرال ها سابق مثلا در مورد مارکس میگفتن. این چیزی که مسئله هستش این که این ناگزیر بودن، خب این همه دنبال منافع ملی، با این ترم اگه بگیم منافع ملی هم و همه هم میخوان که موازنه به سمت خودشون باشه و جایی هم که نخوان میزنن زیر این حرفایی که زدن در مورد لسفر. من دوتا چیز میخوام اینجا مطرح کنم. یکی این که این لسفر رو بازرگان ها تحمیل میکنن که اقتصاد آزاد بشه، یا نه این توسعه طلبیه که حالا بیشتر ادبیات چپ میبره سمت اینکه امپریالیسم کشورهای قدرتمنده که میبره به سمت اینکه تحمیل میکنن که بخوان بازارهای کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه رو از آن خودشون میکنن. من میخوام بیشتر به این بپردازیم که این ناگزیر بودنه به چه شکله، و حالا که اگر ناگزیره واقعا و ما واسه توسعه اقتصادی، واسه حل و درمان مسائل اقتصادیمون میریم به سمت اقتصاد آزاد، به هر حال آسیب هایی هم هستش، همون ورشکستگی ها، همون عدم توان رقابت تو شرکت های حالا ضعیفتر یا نحیفتر داخلی، اینا چطور میتونیم باش چیز کنیم، باش کنار بیایم؟ این یه پرانتزم باز کنیم، دوست هندیمون که قبل از این باهاش صحبت میکردیم، اونم بحث اینو مطرح میکردش که یه مشکل اساسی که ما داریم تو هند هنوز الان داریم و اون موقع هم تو اون دهه 90 مطرح بود، این بود که ما برند جهانی نداریم. شوهانا هم برندشون خیلی جهانی نبود و این باعث میشه که ما تو رقابت شکست بخوریم. اگه میشه به این مقوله هم بپردازیم یه مقدار بحث کنیم در موردش.
من در رابطه با اینکه خود اون جهانی شدن آیا موتور محرکش دولت‌ها بودن، یعنی دولت‌های ملی بودن که نیت امپریالیستی داشتن و می‌خواستن بازارها رو فتح کنن، یا بورژوازی بود، یعنی بورژوازی که می‌خواست حالا وارد جای مختلف بشه، به نظر من بهتره که ببینیم اگه بخوایم به ماهیت این پدیده بیشتر ببریم، بهتره که ببینیم که الان تو خود غرب چرا اینقدر نسبت به جهانی شدن گارد وجود داره. اگه خاطرت باشه تا همین 10-15 سال پیش اعتراض به جهانی شدن تو کشورهای جهان سوم صورت می‌گیره و جریانات چپ منتقد جهانی شدن بودن. خب این چپ‌ها میگفتن که این غارتگری امپریالیسم میخواد ما رو بگیره و فلان اینا، میگفتن با کشورهای جهان سومی هم به این قضیه اعتراض داشتن و واکنششون می‌دادن، حتی مقاومت می‌کردن برای اینکه بپیوندن. اما الان 7-8 ساله که میبینیم که این قضیه کاملا برعکس شده، یعنی که الان مثلا کشورهایی مثل هند و چین و اینا خیلی استقبال میکنن از این که درهای کشورشون باز باشه و درهای کشورهای غربی هم باز باشه که سرمایه راحت بره بیاد. و جنبش های راست، یعنی اگه تا 100 سال پیش چپا مخالف جهانی شدن بودن، الان برعکس شده، جنبش های راست میبینیم، مخصوصا راست آلترناتیو به شدت مخالف جهانی شدن هستند. خب این چه اتفاق بود؟ ببینید چه اتفاقی افتاد که این قضیه یهو برعکس شده، یعنی راستا مخالف جهانی شدنن، در حالی که تا 60 سال پیش راستا طرف، تا 10 سال پیش 15 سال پیش راستا طرفدار جهانی شدن، طرفدار جهانی شدن چپا مخالف بودن. علتش اینه که اون طبقه‌ای که توی غرب بالاخره طبقه متوسط سفیدپوست، حالا بالاخره اون جریان مینستریم، آدمایی که جریان اصلی هستن تو غرب، اینها میبینن که هیچ سودی واسهشون جهانی شدن نداشت، به دو دلیل. یک، به اسم آزادی چیز، آزادی حرکت آزاد سرمایه، تمام سرمایه، بیشتر خیلی از سرمایه ها از غرب اومد به شرق، اومد به کشورهای جهان سوم، اومد هند، اومد چین، اومد ویتنام، حتی ترکیه، برزیل، اینجا ها اومد. خب یعنی کارخونه ها، خط تولید ها، پول و بیزینس ها اومدن تو این کشورها چون نیروی کار ارزون بود، مواد اولیه هم در دسترس بود. خب پس اشتغال و کارخونه و اینا تو غرب کم شد، اومد به سمت شرق و کشورهای جهان سوم. از اون طرف به اسم جهانیش، یعنی بالاخره به اسم نه، تحت عنوان جهانی شدن و تحت پروژه جهانی شدن، آزادی تردد آدما هم خیلی بیشتر شد. یعنی همین الان خیلی از ایرانی ها، خیلی از چینی ها خیلی راحت، یعنی مهاجرت خیلی ساده شد در فرآیند جهانی شدن. اون شهروند غربی میبینه که صنایع و کارخونه ای که قبلا توی مثلا منچستر و توی مثلا ایالات امریکا و توی آلمان و اینا بودن، هی دارن دونه دونه میرن. اما طرف کلی آدم شرقی و جهان سومی دارن میان تو کشورهاشون. خب یعنی دو سر باخت شد، شرکتاشون رفتن،
بحث فرهنگی
اینا، نه اصلا کار واسهشون کمتر شد، مثلا که شرکت های اینا هی میرفتن چین، میرفتن هند. خب شرکتی که قبلا میتونست مثلا توی ایالات امریکا باشه، کلی نیروی کار استخدام کنه، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم داشته باشه، میره تو چین. یعنی اشتغال این کم شد. از اون طرف خودش هم که طرف میرفت کار پیدا کنه، میدید که 10 تا رقیب چینی و هندی و نمیدونم مهندس مثلا ایرانی و جای مختلفی اومدن توی مثلا فرانسه و انگلستان، و یعنی نیروی کار داشت از این ور هی میومد به سمت غرب، صنایع هم داشتن میومدن به سمت شرق. واسه همین شد که این جهانی شدن صدها میلیون نفر رو توی کشورهای جهان سوم از خط فقر خارج کرد، چون صنایع و بیزینس های بزرگ اومدن. خب پس اینجا میبینیم که در واقع اون زیان در نهایت مشخص شد که کسایی که زیان کردن از فرایند جهانی شدن خود غرب، مردم کشورهای غربی بودن، که الان هم همش اعتراض.
من یه نکته فقط این وسط به عنوان یه تحلیل متفاوت، حالا شاید متفاوت هم نباشه ولی از یه منظر دیگه بگم، این بحث رو بخوایم، چون فکر می‌کنم بحث جهانی شدن و این چند فرهنگ‌گرایی اینا همش با همدیگه در هم تنیدن، بخوایم بازش کنیم خیلی چیز میشه، خیلی جمع کردن سخت میشه. همون موقعی که این بحث چیزا مطرح بحث برعکس شدن ادبیات اقتصاد سیاسی و اصلا کل ادبیات سیاسی تو این یک دهه گذشته بین چپ و راست رو، اما موقعی که ترامپ رئیس جمهور شد، یعنی قبل از اینکه بوریس جانسون هم اونور چیز بشه و برگزیت مرحله نهاییش برسه، یه تحلیل من میخونم از دکتر غنی نژاد تو همون نشریات داخل ایران که بحث این رو مطرح کرده بود دکتر غنی نژاد، که اتفاقا برعکس چیزی که تو افواه هستش از طرف بیشتر هم نیروهای چپ در مورد مثلا دونالد ترامپ، که مثلا میان ترامپ طرفدار سرمایه‌داری یا مدافع سرمایه‌داری، اصلا تعیین سرمایه‌داری، کاملا برعکس، ترامپ فقط سرمایه داره نه طرفدار سرمایه‌داری و نه چیزی. یعنی در واقع من میخوام اینجا یه نکته رو مطرح کنم در مورد اینکه حالا مرتبط میشه به بحث زینفهای ملی که از این اقتصاد ملی نفع میبرن، اینی که تو از یه لسفر استفاده کردی، یه انحصاری رو توی بازاری به دست آوردی، حالا اینو میخوای انحصارت حفظ کنی و یه راه حفظ انحصارم اعمال قدرت سیاسیه. یعنی ترامپ تو اون موقعیت، تو موقعیت استیت و شرکت های اقتصادی چیزم، حالا اینو خواستیم تو جلوتر بحث کنیم، شرکت های اقتصادی دیگه هم که مثلا صنایع رو دارن همینطور، مثلا تو همین بحث داستان چوهانا هم اینو ما داشتیم تو اپیزود قسمت سوممون که اینا خیلی مخالف کوکاکولا بودن از این جهت که خب بازار خودشون از دست میدن، از طرف دیگه نمیتونستن تقاضا رو چیز کنن، تقاضای هند رو جوابگو باشن. حالا اینو من خواستم این نکته اینو مطرح کنم که این بحث رو وارد موضوع بعدیمون بشیم که اون بحث تولید کننده و مصرف کننده های هندی و ایناست.
آره الان حقیقتش به نظر من در کل بحث خیلی جالبی بود این بحثی که الان انجام دادیم، به خاطر اینکه در نهایت به نظرم میرسه که تو هر جغرافیا، جغرافیا اقتصادی بگیریم سیاسی بگیریم، بسته به اتفاقاتی که توی اون نقطه در با در نظر گرفتن تعاملش با دیگر نقاط جغرافیا یا جغرافیای دیگه و اقتصادها و سیاستهای دیگه اتفاق میفته، یک نقطه تعادلی میرسه که و یک المانهایی بر اساس اون چیده میشه و دوباره در واقع این گذار از یک تعادل به تعادل دیگه اتفاق میفته. خب خیلی جالبه که مثلا من این بحثی رو که ترک میکردم توی صحبتهای شما از این جهت و همینطور حالا بحثی که با هم دیگه داشتیم از این جهت برام جالب بود، چون گاهن رسیدن به یک در واقع یک اصل مشخص قاعدتا راه حل نیستش. مثلا این هستش که تو کانتکستی که در واقع ما داریم بحث میکنیم چه اتفاقاتی داره میفته و ممکنه به یک نتایج متفاوتی برسیم. حالا بحث بعدی رو که من میخواستم مطرح بکنم این هستش که حالا تو صحبت مهدادم با دوایان اون دوست هندیمون مطرح شده بود، بحث این تعصب‌های ملی هستش و این هستش که خب دوایان مطرح میکرد که همونطور که خودت گفتی مهدی جان یه زمانی این ضرورت وجود داشته واقعا به جهت شاید تحقیری که یک ملت میشه و فشاری که تحمل میکنه، یه زمانی این ملیگرایی ضرورت پیدا میکنه خب باعث و خب نتیجه خوشم در واقع تو هند داد و باعث استقلال هند و این داستان ها شد و یه مثلا این هستش که پافشاری خیلی زیاد رو این تعصب ها باعث شد که خب منجر بشه به بسته شدن درهای اقتصاد که خب واقعا خیلی ها متضرر شدن، یعنی خود مردم فشار اقتصادی که به اونها اومده بود که بعد بحث بعدی بوده و بحث بعدی که خب در واقع اعتراضات مردمی به وجود اومده. میخواستیم بدونیم ملیگرایی کجا ضروریه یک و کجا آسیب میزنه به همه و اینکه خب بحث خودکفایی رو هم همونطور که الان مطرح کردیم که گای پررنگ میشه، اصلا آیا خودکفایی صحبت خودت هم بوده البته در مجموع اینها و خب به صورت مشخص اگر جواب بدی ممنون میشم، اصلا امر ممکنیه در کل امر خودکفایی به نظر
من؟ نسیم جان میخوام یه نکته جالبی که تو حرفت اشاره کردی روی اون تاکید کنم، گفتی تعادل، ما بالاخره تو بین این جهانی شدن و ملی گرایی هم اگه بتونیم به این نقطه تعادل برسیم، حالا من خیلی چیز نیستم که مثلا یه سری هستن توی بحث‌های فلسفی و حالا نظری خیلی دوست دارن که حد وسط دو تا پدیده رو بگیرن و بگن خب اینجا نقطه تعادله، بگن یه خورده از این یه خورده از اون، من منظورم این نیست، ولی شاید اگه بخوایم به نقطه تعادلی برای بین جهانی شدن و ملیگرایی ایجاد کنیم که به قول معروف نه سیخ به سوز و نه کباب، به یه مدلی میشه اشاره کرد که چند وقت تو جهان رایج شده، اونم پدیده جوینت ونچر هست، یعنی شرکت‌های بزرگ جهانی رو کشورها دیگه به همین شکل به صورت ساده به بازارهای خودشون راه نمیدن، معمولا اینا میگن که خب شما باید یه پارتنر داخلی از کشور ما هم داشته باشید، مثلا ترک‌ها تو صنعت قطعه سازی و خودروسازی خیلی دارن از این مدل استفاده میکنن، یعنی میگن که خب شما مثلا شرکت تویوتا شما میتونید بیا اینجا خودرو تولید کنیم، نیروی کار ترک هم هست، بازار مصرف هم هست، ولی خب تو باید حتما کارت رو با یه پارتنر ترک شروع کنی، یه شرکتی که با تو شریک بشه و کار رو انجام بده. ما این تجربه رو توی ایران هم داشتیم و داریم الان بعد از برجام، مخصوصا یه مدت خوبی تو ایران، حالا این آقای نعمت‌زاده که وزیر صنعت بود خیلی هم بهش فحش میدادن که این دوز بود و فاسد بود، ولی این کار خوبی که کردیم بود که مثلا سامسونگ کره جنوبی بعد از برجام با شرکت سام سرویس تو ایران شریک شد، اینا تو همین من بازدیدش هم رفتم دو سه بار، اینا کار خبری، اینا توی همین اتوبان کرج کارخونه داشتن که برند سامسونگ بود کاملا، ولی یه شرکت ایرانی هم داشت، شرکت ایرانی هم بود. بعد طبق تفاهمی که کرده بودن از یه جایی مثلا کار که شروع میشد اوایلش 70% قطعات به صورت CKD یا حالا قطعه از کره وارد میشد، 30% قطعات تو ایران تولید میشد، کارگرم و مهندس و همه چی هم ایرانی بودن. بعد طبق اون قراردادی که داشتن سال به سال این درصد هی تغییر میکرد، مثلا گفتن تو باید اینقدر درصد ساخت داخلش رو ببری بالا، یعنی مثلا بگی آقا من این چیزا رو دیگه از کره نمیارم، تکنولوژیشو منتقل میکنم ایران، که تا دیگه خورد به خروج ترامپ و برجام و اون شرکت سامسونگ هم ایران رفت. ولی تا وقتی که بودن مثلا به 60-70% رسیده بود تولید داخل. 4 تا محصول ماشین لباسشویی که میخورد سامسونگ پایینش کوچولو، اگه ایران بود یادت باشه یه دونه کوچولو میخورد سام سرویس، خب یه ساب تایتل داشت سامسونگ تو ایران تولید میشد، ماشین لباسشویی بود و تلویزیون بود و یخچال بود و جارو برقی، این 4 تا محصول رو تو ایران تولید میکردن که هم مهندس و خط تولید و اینا همه چی ایرانی، تکنولوژی هم هی داشت میومد ایران، ایرانی تر میشد، یعنی هی قطعات بیشتری داشت تو ایران تولید میشد. این اواخر دیگه مثلا این پلاستیک های محفظه تلفن و تلویزیون و اینا همه هم تو ایران تولید میشد. این به نظر میرسه که یه مدل جدیدتری هست تو جهان امروز.
خب من
همون تعادلی هست که نسیم گفت.
ببخشید من قطع کردم حرفتون، میخواستم همینجا وسط چیز چون از بحث دور نشیم، از همین بحثی که مطرح کردم چون بحث خیلی جالبیه، من میخواستم بگم که یه نمونه مشابهش، آیا این اصلا جواب، حالا نمونه سامسونگ با سام سرویس ایرانو گفتی، یه نمونه کاملا خوب نشد، یعنی چند سال، حتی به چند سال هم فکر کنم نرسید دیگه،
سه سال تا استارت خورد و اینا دیگه آره. خروج برجام شد و دیگه اونا رفتن کره،
یه میوه اونجوری به قول همین میوه برجام رو نداد به اون قول مردی که چیزه. من میخوام بگم که این اومه مثلا تا همون بحث هندم هم تو همین داستان مطرح کردیم که دولت هند یه جوری مجبور میکرد به این که، یعنی اولی که اومدن آزادسازی انجام بدن تو دهه 80، دولت اومد یه جوری مجبور میکرد شرکت‌های خارجی رو که بیاید یه همین جوینت ونچر داشته باشید با یه شرکت هندی، که خب خیلی زیربار نرفتن، مثلا کوکاکولا اصلا زیربار همچین موضوعی نرفتن، ولی پپسی پذیرفت تا حدی، ولی در نهایت پپسی هم نتونست خیلی خودش رو تطبیق بده و اومد یه جوینت ونچر با خود دولت هند راه انداخت. یکی این که میخواستم ببینم این کلن آیا جواب میده یا نه. یه مورد دیگه میخواستم ببینم که آیا این شبیه همون کار نیستش که تو دولت، تو حکومت محمد رضا شاه سالای دهی میکنم دهه 40 اتفاق افتاد، که مثلا اومد یه جور مثلا وزیر صنعت اینا رو مجبور میکرد به این که اگر شرکت خارجی میان تکنولوژیشونو به ما بدن و بیان با خودتون، یعنی یه کارخونه بزنن و عملا یه شرکت نیروی کار و نیروی تخصصی تو ایران به وجود بیارن. حالا شکل شرکت ها اینا متاسفانه اون موقع به اون شکل ما شرکت قدری نداشتیم که بتونه وارد بیزینس مشترک بشه، ولی به هر حال همچین ایده مشابه همونه یا یه چیز
در مورد هند گفتی که کوکاکولا دهه 80 قبول نمی‌کرد که بیاد با کسی شریک بشه. جالب اینجاست که توی ایران و در دوران جمهوری اسلامی، حتی نه در دوران پهلوی، همین کوکاکولا قبول کرد که این کار رو بکنه توی ایران. آستانه قدس رضوی، شرکت خوشگوار و اینا، خب
اینا توی ایران مشهدیا.
آره کوکا می‌زنن، یعنی کوکاکولا قبول کرد که با اینا کار کنه. خب و الا گفتن خب ما نمیذاریم کوکا اصلا به ایران صادر شه، خب اگه میخواین فقط خود کوکا بیاد ما وارد بشیم میگیم، ولی اگه حاضر باشید که اینجا شریکید و با ما کار کنید، یه بازار 80 میلیونی هم در اختیارتونه. خب این مسئله، حالا ببین اون دهه 80 که تو هند میگی، شاید اون موقع مثلا سرمایه‌داری غربی یه گاری داشت، ولی وقتی دیدن که همه همین خواسته رو دارن، شاید مجبور شدن کوتا بیان کم کم، خب یعنی دیدن که خب بقیه قبول نمیکنن. این مسئله، این پدیده جوینت ونچر یا بالاخره پیوند خوردن بورژوازی ملی به بورژوازی جهانی، خب به راست جهانی، حالا بگیم راست جهانی به بورژوازی جهانی، در واقع اون نقطه تعادل دو تا مسئله ملی گرایی جهانی شدن بود به این شکل که ملی گرایی میگفت خب کلا درا رو ببندید هیچکی نیاد، خب این یه بدیایی داشت، یه اقتصاد همونجور عقب مونده بود چون باید با تکنولوژی سطح پایین کار میکرد، رقابتی نبود، درا بسته بود، بالاخره همون معایبی که اقتصاد بسته داره همه رو داشت. خب بعد اون طرف اگه میخواستن دربست جهانی سازی رو بپذیرن، یعنی بگن که آقا درا باز و هر چی میخواین فقط به ما اونجا صادر کنید، خب این هم خب بالاخره اقتصادای خودشون پس تکلیفشون میشد، نمیشه که هیچ هیچ تولیدی نباشه، اصلا اگه تولیدی نباشه اصلا با چه پولی واردات انجام بشه، یعنی اون کوکاکولا رو با چه پولی بخرن، بالاخره باید تولید و درآمدی داخل اقتصاد هم باشه دیگه. در واقع اون نقطه وسط این دوتا که حالا نه کلا ول کنیم بازار رو، بگیم آقا هر اونجا شرکت‌های هندی یا مثلا غیر هندی درا کاملا باز، هر کس می‌خواد رقابت کنه، خب اینجوری اون شرکت هندی بازنده است دیگه، چون بالاخره اون مسابقه رو عقب‌تره، اونا از 200 سال پیش شروع کردن، 300 سال پیش شروع کردن، یه بخشی از قدرتشون هم با همین استعمار به دست آوردن. خب حالا الان این یه شده فلان برند خیلی معروف میخواد حالا بیاد باشه، اگه بخوای شرایط کاملا آزاد و برابر و رقابتی بذاری، خب اقتصاد خودت قطعا بازنده است. اگر هم بخوای بگی نه اصلا اون شرکت‌های غربی هیچ کدوم نباشن، کوکاکولا نباشه، هیچکی نباشه، تویوتا نباشه، نمیدونم بنز نباشه، همه چی رو خودمون تولید میکنیم، خب اون به دام همون انحصار اقتصادی میافتیم، خب که خودش اقتصاد بسته است و مثل کوبا و بالاخره اقتصاد پیشرفته‌ای نمیشه نفع تکنولوژی. این حد وسطش شده همین که بورژوازی داخلی در با بورژوازی غربی یه پیوندی بخوره، با اون سه کشورهای کانونی سرمایه‌داری یه پیوندی بخورن، هم سه چهار تا انتقال انجام بشه، اولا انتقال سرمایه انجام بشه، چون خیلی از اینا سرمایه هم ندارن اینجوری که بتونن طرح‌های توسعه بزرگ اجرا کنن، خب خیلی از این اقتصاد نمیتونن طرح‌های توسعه بزرگ اجرا کنن هستن یا مگا پروژه اجرا کنن چون پولش ندارن. دوم مدیریت جدید ندارن، مدیریت علمی ندارن، اون تو غرب شکل گرفته دانشش. سوم تکنولوژی ندارن. چهارم امکان صادرات ندارن، یعنی اینقدر محصولاتشون ضعیفه که امکان صادرات ندارن. با اون پدیده جوین ونچر این چهار تا مسئله حل میشه، یعنی همین که در کنار اینکه بالاخره اون شرکته و نیروی کار هندی و بالاخره جهان سومی حالا ایرانی هر جایی که این کشورها شرکت‌ها بالاخره شرکت هندی هستن یا شرکت بالاخره ملی مال یک کشور خاص هستن جهان سومی، ولی هم تکنولوژی میاد تو اون کشور، هم مدیریت جدید میاد به کشور، هم سرمایه میاد به کشور، همین که طبق تعهدات و قراردادی که می‌بندن، خب چون سطح محصول جوریه که با کیفیت، مثلا در همین مورد سامسونگ جنس واقعا تلویزیون سامسونگ، یعنی سامسونگ اینو تایید می‌کنه، میگه مطابقت ملی حاضر لوگوی خودش رو بزنه روی اون، بگه این تکنولوژی منه، خب تحت لیسانس سامسونگه، خب همونم امکان صادرات داره. همین سامسونگی که تو ایران بودم، اینم برنامه داشت که بعد از این مدتی 20% محصولاتش رو صادر کنه به بازارهای دیگه از همین ایران. خب پس می‌بینیم که این همون سطح شد دیگه. همین که کشورها میان اقتصاد ملیشون رو دربست در اختیار شرکت کمپانی خارجی نمیذارن، همین که اینجوری هم نیست که بسته باشن، این اقتصاد بسته باشن، یه فضای نیمه رقابتی شکل میگیره الان تقریبا این خیلی
حقیقتش من میخواستم بگم بحثی که گفتی اتفاقا جالب بود از این جهت که ما مورد مشابه رو تو پپسی میبینیم توی هند، یعنی در واقع پپسی هم به دقیقا به همین شکلی که الان تو گفتی اومد با دولت در واقع قرارداد بست، در این حال از اون سمت هم در واقع یه جوری میخواست که انگار کمک کنه، حتی یعنی هم سرمایه گذاری کنه، هم وارد تعامل با دولت بشه و هم که کمک کنه به اقتصاد داخلی که مثلا بخواد اونها رو قوی کنه، در این حال صادرات هم داشته باشه. یعنی این و این مسئله این بودش که حالا اون المانی هم که گفتی اون قضیه هم که گفتی راجع به این که خب کوکاکولا تو ایران قبول کرد، من نمیدونم آیا میشه این المان حضور پپسی تو بازار هند رو در نظر گرفت؟ آیا اون موقع مثلا نمیدونم، حالا اینو شاید بهتر بشه یه موقع دیگه بحث بکنیم، ولی خب برای خودم خیلی الان جالب اومد که می‌خواستم بدونم که آیا اون زمان توی ایران پپسی هم بوده که مثلا کوکاکولا حاضر شد که این بخشی از حالا به قول معروف چیزشو واگذار
کنه. این چیزی که گفتی خیلی جالب بود، چون خود منم طلبش فکر نکرده بودم، الان که گفتی توجهم شاغل شد، من دیدم که آره یادم میاد که من توی این غذاخوری ها و این که میرم قوطی های پپسی هم دیدم خب. و با توجه به اینکه محاله که بالاخره جمهوری اسلامی اجازه بده که اون همینجوری وارد شه، فکر میکنم که اونم با یه جایی قراردادی داشته، یعنی اونم تولید داخل بوده احتمال خیلی زیاد، چون من پپسی هم دیدم که ایران خیلی زیاد
برحال این جالبه. خب خیلی برای خودم هم جالب بوده، حالا این که چون به هر حال پپسی و کوکاکولا هم خودشون جزء رقبای خیلی قدیمی هستن نسبت به دیگه، این که حضور یکی چه تأثیر بذاره رو اینکه اون یکیه بخواد چه سیاستایی رو اتخاذ کنه توی اقتصاد. ولی به هر حال بر خودم خیلی جالب بود، خودم دوستم برم بعد از این قضیه رو بکنم. ولی مسئله اینجا نکته جالبی که گفتی مسئله بود که تو هند اینها بودن با پپسی در واقع این قرارداد رو بستن و بعد از اون شد که پپسی واقعا هم حضورش کمک کرد از نظر من توی هند برای قوی تر شدن صنعت داخلی، و بعد حالا کوکاکولا اومد همه رو قلقم کرد و حالا داستان بعدی و اقتصاد باز شد. به هر حال اینجا هم ما میبینیم که آروم آروم داره این اقتصاد باز میشه. ولی حالا من اینجا الان سوال مشخصی که داشتم خواستم یک گریزی بزنیم به بحث داخل ایران، چون خب خودت هم تخصصی تر روش کار کردین که خب ما توی ایران هم تو اوایل دهه 20 جنبش ملی شدن صنعت نفت رو داشتیم، قبل از اونم که بین روشنفکرای ایرانی حالا دیدگاه ملی گرایی در کنار کمونیسم و حالا این داستان ها بوده. به نظر تو چه شباهت هایی بین این جریان ملی تو ایران و هند وجود داره؟ حالا نمیخوام خیلی دقیق بگی، ولی حالا کلیتش اگه بخوایم مپ کنیم و اینکه خب مثلا حتی در سطح نمادها و اینها بخوایم بگیم مثل گاندی و مصدق، خیلی کلی میخواستم. درسته که البته درست نیست این قیاس ها، یعنی بخوایم به صورت پایه‌ای بخوایم بگیم معمولا نباید چنین قیاس انجام بده، ولی به هر حال آدم به ذهنش همواره میاره که چرا اونها اینطور چرا ما اینطور. اینها یه بکارت کلی بخوای توضیح بدی، آیا میشه اینها رو با هم دیگه مقایسه کرد؟
بله، نکته خیلی خوبی بود. مسئله ایران هم از یه جهاتی خیلی شباهت داره به هند، اگرچه یعنی کامل منطبق باشه، به خاطر اینکه تجربه استعمار هند خیلی تجربه اولان علنی بود، یعنی استعمار به صورت رسمی بود، به این شکل که حتی حاکم هند رو انگلستان تعیین می‌کرد، یعنی کاملا ما به اون شکل مستعمره نبودیم، ولی شاید بدتر از هندیام استعمار شدیم، علاوه بر اینکه مستعمره مستقیم نبودیم، ولی توی عصر قاجارها ایرانی‌ها به صورت مستمر توسط روسیه و انگلستان در حال به قول معروف استعمار شدن بودن، امتیازهای اقتصادی خیلی بدی می‌گرفتن، بعد واسه ما یعنی امتیازهای بدی که ما به اونا می‌دادیم. اصلا اساسا انقلاب مشروطه ما فکر می‌کنیم که همش برای دموکراسی بوده، یعنی مثلا ایرانی‌ها می‌گفتن دموکراسی بشه، در حالی که اصلا یکی از انگیزه‌های انقلاب مشروطه اصلا این بود که یک دولت مقتدر ملی تو ایران شکل بگیره، و اون موقع کلمه توسعه نبوده، میگفتن ترقی خواهی، خب جنبش ترقی خواهی که زمزمه هاش هم با چیز بود، با امیر کبیر شروع شده بود، که اتفاقا دقیقا هم تو امیر کبیر هم تو خیلی از روشنفکرهای مشروطه همین رگه های ملیگرایی اقتصادی رو میبینیم، گفتن که همیشه از انحطاط ایران میناریدن، کلی جزوه و کتاب و اینا تو مقطع نوشته شده بود که مثلا ما چرا اینقدر دچار انحطاط شدیم، چرا دچار پریشانی شدیم، چرا اقتصادمون اینقدر داغونه. حالا خیلی ها اصلا اونا رو نمیبینن، فایس و مشروطه میاد فکر میکنن فقط یه جنبشی برای مثلا دموکراسی بوده، یا میگفتن مثلا آزادی مطبوعات باشه فقط، در حالی که یکی از دلایل اصلی انقلاب مشروطه نهضت ترقی‌خواهی بود. ایرانی ها هم میگفتن چرا غربی ها توسعه پیدا کردن، ما چرا اینقدر ضعیف شدیم. اون از همون مقطع هم فکر حمایت از اقتصاد ملی بود، همون امیرکبیر هم تو خیلی از صنایع دفاع کرد، حمایت میکرد، حتی جلوی واردات خیلی از صنایع تولیدات داخلی خارجی رو گرفت، گفتش که خیلی از صنعتگران بودن پیشش، اون میگفت اگه مثلا من به تو امکانات میدم حمایت میکنم، جلوی واردات فلان کالاها رو میگیرم، تو ولی قول بده که مثلا برو دو سال دیگه مثلا اینو اینقدر قوی ترش کنی صنعت رو. در حالات جالب اینجاست که مثلا تو سال 1302 اگه اشتباه نکنم، آره دو سال قبل از اینکه رضا شاه به سلطنت برسه، اون موقع نخست وزیر بود، اولین نمایشگاه اسمش اون موقع بود میگفتن اطمعه و اطمعه ایرانی، متاعهای ایرانی، خب امتعه کلمه عربی شد، آره یعنی متاع از متاع میومد، حالا توی ایران برگزار، تو تهران برگزار شد، خیلی جالب بود. نمایشگاه همین تولید داخلی، حالا همین چیزی که الان تو جمهوری اسلامی مثلا بعضن گفته میشه که چیز همین حمایت از کالای ایرانی، مثلا حتی سال اینم گذاشته بودن اینا، یک سال یا به این اسم گذاشته شده بود. سال 2002 رضا شاه وقتی نخست وزیر بود به پیشنهاد یکی از اعضای اتاق بازرگانی وقت، میرزا یحیی دولت‌آبادی اگه اشتباه نکنم، نمایشگاه حمایت از کالاهای ایرانی رو کلیه صنایع داخلی اومدن 15 روز 20 روز 14 روز مثلا همین نمایشگاه‌های بین‌المللی که مثلا کالا شرکت‌ها غرفه دارن اینا، همینجوری بود. جالب اینجا بود که روسیه هم فشار آورده بود که منم توی این نمایشگاه یه غرفه داشته باشم، رضا شاه اجازه نداده بود، گفتید نه فقط برای تولید داخلی خودمونه. خب این نشون میده که این ملی‌گرایی اون موقع تو ایران هم بوده، همین فکر بوده. خب یا مثلا حتی محمد رضا شاه هم به بخ مثلا پروژه‌های نیروگاه‌های برق که تو ایران داشتن احداث می‌کردن، می‌رفتن تقریبا اون اوایل کلش رو از اون وسایلش رو از چیز می‌خریدن، خارج می‌خریدن می‌آوردن اینجا اجرا می‌شد، که یکی دو بار که اجرا شد و اینا، بعد به محمد رضا شاه گفته بودن که مثلا می‌خوایم بریم یه نیروگاه جدید بخریم وسایلش رو بیاریم قطعاتش رو. این خیلی ناراحت عصبانی شد، تغییر کرد که آقا پس این همه سال چیکار کردید، مثلا اون دوتای قبلی رو باید کنید، چرا اینو خودتون نمیتونید بسازید، یه بخشایش رو اگر خودتون بسازید. این نشون میده که اینا همه دارن این همین فکرم تو ایران هم بوده که آقا بالاخره ما بایستی که از اقتصاد ملیمون هم حمایت کنیم، یه بورژوازی ملی شکل بگیره. بله این تو ایران هم بوده، حالا شاید شباهت کامل با هند نداشته باشه، ولی توی ایران به شدت بوده. یعنی همین بحث ملی شدن نفت خودش اصلا فکر مصدق نبود، رضا شاه اول اینو دنبالش بود، بعد نتیجه نرسید، قرارداد 1933 رو امضا کرد، بعد قرارداد دارسی رو که لغو کرد، قرارداد بعدی رو بس که بهتر بود. بعد حالا محمد رضا شاه هم که حتی به مصدق ماموریت داد که نخست وزیر بشه، گفتش که تو ماموریتت اینه که نفت رو ملی کنی، اصلا ماموریت دولت تو اینه. اون که مصدق هم بود تو دهه 40 و 50 هم، بله اتفاقا شاید بارقه های همین جوینت ونچر هم همون موقع بود، یعنی محمد رضا پهلوی هم همین ایده رو داشت که بالاخره سرمایه‌داری خود ما هم با غربی ها شریک شن، ولی اینکه از مونتاژ شروع بشه، یعنی
دقیقاً
کل سی‌کی‌دی از خارج بیاد، قطعات به صورت سی‌کی‌دی از خارج بیاد، فقط اینکه سر هم بشه، میگفت این باز بهتر از اینه که کلش رو وارد کنیم. منطقه همش غلط هم نبود. بعد حالا اپوزیسیونش چقدر چیز می‌کردن که مسخره‌اش می‌کردن که این وابسته است و اینجا دارم همه این صنعتش مونتاژ و اینا،
بورژوازی کمپرادور اینا،
کمپرادور میگفتن، آره میگفتن این کسان الکی همون واردات، در حالی که بابا حتی اگه سی‌کی‌دی هم وارد شده باشه سر هم شده باشه، همین که اون چهار تا پیچش و چهار تا کارگر ایرانی بستن سر هم کردن، بهتر از این بود که کلشو وارد می‌کردیم، که یعنی یه حباز چند تا اشتغال ایجاد شد، مضافه اینکه به تدریج داشت ترکیب تولید به این سمت میرفت که هی چیزای بیشتری چیزای مهندسای ایرانی با سر کار بودن، تکنولوژی رو بیارن اونا، بومی بشه اینا. این اگه اون مسیر ادامه پیدا میکرد، به خصوص اگه مثلا اون حکومت میتونست عمرش انقدر ادامه پیدا کنه که عصر ریگان و تاچر رو هم ببینه، یعنی اون موج جهانی شدن ریگان و تاچر رو هم ببینه چون عمرش قد نداد، من فکر میکنم خیلی تحت تاثیر قرار میگرفت و این روند شتاب پیدا میکرد و وضعیت متفاوت‌تر میشد.
حالا من یه نکته بگم، خیلی جالب شد بحث، من یه چیزی میخواستم بگم حالا در ادامه یا تایید حرف تو در مورد اینکه ما بیشتر حتی استعمار شدیم، ما بحث آنفولانزای اسپانیایی رو که تو اون قسمت دوم چوهان مطرح کردیم و خیلی آمار تکون دهنده‌ای داشت واقعا نسبت به کل دنیا، و خب به نظرم لازم بود واسه اینکه ما نشون بدیم که چه حد این فشار اومد به مردم هند، به ملت هند که رفتن به سمت ملی‌گرایی، یعنی احساس چیز بود، همگیر بود، همه این احساس رو داشتن که باید رها بشن از یوغ بریتانیا. این مشابهش تو ایران هم بود، یعنی من حالا آمار شاید خیلی دقیق نیستش، ولی یه آماری که بود مثلا در مورد هند گفتن بین 12 تا 20 میلیون مرگ بر اثر آنفولانزای اسپانیایی، ولی یه همچین آمار مشابه تو ایران هم بود که میگفتن بین 2 تا 6 میلیون مرگ ما بر اثر آنفولانزای اسپانیایی داشتیم. حالا عدداش شاید خیلی قلوب آمیز به نظر بیاد، ولی به هر حال انقدر بوده که تو روایات خود انگلیسی‌ها هستش که کسی حتی نمیتونه بیاد این جسد آدمایی که میافتن کنار جاده رو، بعد از 3 روز که ما اومدم جسد طرف کنار جاده مونده بود و کسی نیومده بود ببره. این توی یکی از خاطرات انگلیسیایی که اون موقع تو ایران حضور داشتن مطرح شده. این یه مسئله. ولی یه چیزی که میخواستم بگم در مورد این بحثی که گفتی در مورد همون بحث جوینت ونچر اینا، آره، این ملی گرایی پهلویات تو ادبیات شاه که تو همین روزای آخر سلطنتش هم خیلی پررنگه، یعنی اون تو مصاحبهاش مستقیم داره حتی تهدیدآمیز صحبت میکنه نسبت به غربیات، در مورد خیلی ملی، نمود ملی داره. یه چیزی میخواستم بگم، یه مستندی تو ایران فکر کنم یکی دو سال پیش پخش شد قبل از مرگ اصغر قنچی در مورد ایران کاوه و اون تاریخچه شکلگیرش، دیدی حتما. اونجا یه موضوعی مطرح بود در مورد همین که شرکت‌های خارجی، یعنی فکر می‌کنم دولت امینی میشه اگه اشتباه نکنم، که بیان و بیزینس یا بگیم تولید مشترک داشته باشن با ایرانی، یعنی شرط ورود این باشه. ولی نکته‌ای که مطرح شد اون موقع و خیلی واسه ما جالب بود، اون موقع با نسیم هم بحث می‌کردیم، این بود که وزیر صنایع اون موقع اگر اشتباه نکنم که متولی این امر بود که باید این کار رو میکرد، یه مسئله‌ای که داشتش با چیز، با این ایران کاوه اینا، بحث این بود که در نهایت دولت بود که عامل بود، یعنی دولت این وسط میخواست همه کار رو پیش ببره. حتی ایران کاوه اون شخصیت رو در خودش نمیدید که بیاد ایران کاوه بشه، یعنی اصغر قنچی وقتی باش بحث میشد همچین چیزی بود. میخواستم اینم بگم که این موزل هم مطرح بوده و شاید یکی از موانع بود واسه اینکه ما نمیتونستیم اونطور که باید پیش بریم.
قطعا با حرفت موافقم. اون بورژوازی که زمان شاه بود به شدت تحت سیطره دربار و خود محمد رضا پهلوی بود، چون به هر حال ما که تعارف نداریم، محمد رضا پهلوی یک بالاخره دیکتاتور بود دیگه، یعنی در اینش که شکی نیست و خب قدرت مطلقه هم هیچ حوزه‌ای رو نمیخواد خارج از حوزه سیطره خودش باشه، یعنی بزرگترین قدر کسانی که حاکم مطلقه هستن از رقیب میترسن و هیچ قدرتی هم به اندازه قدرت اقتصادی نمیتونه مخالفین رو نیرومند کنه. هیچ وقت نمیخواست که خارج از حیطه حکومت و خارج از اون چارچوب قدرت، قدرت خودش، قدرت دیگه‌ای شکل بگیره. در نتیجه بخش خصوصی که تو اون مقطع بود همشون به هر حال زائده و ادامه دربار بودن. من تو این هیچ شکی ندارم، یعنی نمیخوام حالا برخلاف یه سری از این تاریخ نگاری هایی که جدیدن میشه و از اون دوره میخوان یک وضعیت آرمانی و طلایی هم بسازن، علارغم این که قطعا و قطعا و قطعا و قطعا از اون چیزی که بعدش رخ داد بهتر بود، یعنی اگه اون مسیر ادامه پیدا میکرد قطعا از وضعیتی که بعد از اون شکل گرفت بهتر بود. اما نمیتونیم بگیم که بله، اون بورژوازی که تو اون مخفف ایران بود بورژوازی بود که بالاخره بخشی از همون بدنه هیئت حاکمه بود و در اثر ارتباط با هیئت حاکمه قطعا تونسته بود رشد کنه. اما خب به هر حال اگه ما خروجی کار رو ببینیم، حالا جدای از این که اینا چقدر به دربار نزدیک بودن یا نبودن، به هر حال عملکردشون عملکرد بدی نبود. ما تو دهه 45 به خصوص 40 رشد خوبی داشتیم. اینکه این بخش خصوصی ما تحت سیطره حکومت بودم اینطور نیست، حالا شاید تو ایران به شکل خیلی اوریان و آشکاری ظهور میکرد، اما اینطور نیست که تو غربم اون بخش خصوصی فارغ از مناسبات قدرت و فارغ از خواست حکومت عمل کنه. چما اینکه مثلا آلمانیا یه مقطعی تصمیم گرفتن به ایران چیز بفروشن، فولاد بفروشن، کارخونه فولاد بفروشن، امریکا اجازه نداد تو اون مقطع. این خیلی هم عجیبه، مثلا با اینکه ایران متحد غرب بود. البته این فولادی که ما الان در موردش صحبت میکنیم و نباید با فولاد اون موقع یکی بگیری، الان فولاد صنعت دم دستی خیلی لو لولی شده که همه کشورها دیگه
فولاد عمرش گذشته.
آره الان پاکستان هم فکر کنم صنعت فولاد داره، ولی اون موقع صنعت فولاد صنعت خیلی مهم بود، خب صنعت استراتژی اون موقع آلمانی ها تصمیم گرفتن به ایران فولاد بدن، کارخونه فولاد بدن، اومدن تو تهران توی هتل مقدمات انجام شد، مثلا قرار بود فردا صبح امضا کنن قرار دادو. صبح وزیر اقتصاد وقت اون مسئول وقت ایرانی میره هتل که قرار داده امضا کنه، میگه اصلا هیئت آلمانی نیست و امریکایی‌ها بهشون گفته بودن برگردید نمیخواد، صلاح نیست به اینا چیز بدید. اونا چون جت شخصی داشتن خودشون شب برگشتن، اصلا این اصلا هیچ بدون اینکه چیزی بشه. آره کش محمد رضا پهلوی رفت اون قرارداد رو با شوروی بست که زباهن اصفهان شد. یعنی اینجا آلمان، حالا این امریکایی‌هایی که مثلا ما اون موقع اینقدر تو بلوک اونا بودیم قبول نمی‌کردن که ایران فولاد بدن، صنعت فولاد بدن، کما اینکه زمان رضا شاه هم راضی نشدن به ایران راه هم بدن، نه انگلیسی‌ها نه روسا. ایران اون رو از آلمانیا گرفت. خب نمی‌گفتن شما می‌خواید چیکار، حالا مثلا بشه در صنعت یسی از صنایع هم همین بود زمان رضا شاه، ما از آلمانیا گرفتیم. خب یعنی میخوام بگم که این تصمیمای اقتصادی هم همینجا، حالا درسته که تو ایران اون بورژوازی ما خیلی وابسته علنی و آشکار به دربار بود، ولی خب تو قول غرب هم اینطور نیست که خیلی مستقل از مناسبات سیاسی عمل کنه، اونا هم چسبندگی زیادی به قدرت دارن، منافع ژئوپلیتیک قدرت ها رو در نظر میگیرن. دو تا مثال هم بخوام بزنم، یکی همین شرکت هواوی هست که غربی ها میگن که این با واسطه چین هست و نمیذارن تو بازارهاشون خیلی رشد کنه. یکی هم یه شرکت چینی چند وقت پیش توی مناقصه خیلی آزاد تجاری، یعنی مناقصه که همه بودن توی اسرائیل، قرار بود که اسرائیل میخواست مدیریت بندر حیفا رو بده به یه شرکتی، یعنی کنترات بده واگذار کنه، آوتسورس کنه، یه شرکت چینی برد. بعد امریکایی‌ها فشار آوردن که گفتن آقا اگه این چینی بیاد اینجا، به اسرائیل گفتن که ما مثلا فلان کمک رو بهتون نمی‌کنیم. یعنی خب بالاخره اگه مزایده است، مناقصه است، هر چیزی که هست، توی شرایط آزاد یه شرکت چینی برده، خب اینا قبول نکردن. یعنی
تیک تاک هم همین شد.
آره دیگه، یعنی میخوام بگم که ما واقعا خیلی نباید لیبرتاریانی به قضیه نگاه کنیم، فکر کنیم که بالاخره لسفری که میگن و فری مارکتی که میگن همینجوری یه چیزیه که یه اصل براشون و نه، بالاخره تصمیمای سیاسی امنیتی، یعنی همه
اون
تأثیر میذاره، خیلی تأثیر میذاره. آره
با... مشهوده، حتی حضورش هم به هر حال مشهود هست، مشهود هستش. ولی با این حال، حالا به لحاظ مقایسه ای اگر هم بحثی مطرح میشه، بیشتر به لحاظ مقایسه ای هستش. ولی یه مبحثی رو مهدی جان تو گفته بودی در مورد این قضیه که خب اگر مثلا اون داستان ملی‌گرایی یه قبل از انقلاب ادامه پیدا میکرد، شاید میشد جور دیگه ای باشه. من یه قیاس یه مقدار دردناکی میخوام اینجا انجام بدم. ما چون ما این داستان تقدیم کردیم به برادران تهرانچی، چون یه الگوهایی که این برادران تهرانچی با کارخونه ویتاناشون داشتن، یه دیگه خیلی خیلی از نظر ما دیدگاهشون شبیه بودش به چوهان ها تو اون قسمت تولید بیسکویتشون، چون هر وقتم خواستن واسه مردم تولید کنن، یعنی برای عامه مردم در واقع می‌خواستن تولید کنن با یه قیمت مناسب و اینکه مغذی باشه و اینکه مثلا راحت بشه جویی. حالا ما تو قسمت اول راجع به اون بیسکویت سربازان گفتیم که خب خیلی خوردن اون بیسکویت های قبلی. با همین احوال این برادران تهرانچی خیلی سرنوشت متفاوتی پیدا کردن نسبت به این چوهان ها. کارخونهشون مصادره شد و خب بعدش هم که کلا تعطیل شد، الان شده یه نوستالژی. بعد می‌خواستیم همون سوال همیشگی که خوشحال تو ذهن همه ما باشه رو یک بار دیگه بپرسیم، و اینکه چرا غرب پیشرفت کرد و ما نتونستیم. خیلی سوال کلیشه‌ای شاید باشه، ولی به نظر من بد نیستش که یه کوچولو دوباره بهش بپردازیم. چون یه کوچولو گفتی اگر میشد شاید ادامه پیدا میکرد اون ملی‌گرایی، شاید میشد، شاید میشد فکر کرد به اینکه ما هم یه مقدار اقتصادمون بخواد آزادتر بشه، یا اینکه خب وضعیت به وضعیت اقتصادمون بهتر بشه. حالا اینکه چرا شرق هم پیشرفت کرد اینجا، حالا نه تنها غرب، شرق هم پیشرفت کرد و نه ما نتونستیم. واقعا
عرضم به خدمتتون که من در مورد پهلوی گفتم اگه اون روان ادامه پیدا کنه، در کنار ملی‌گرایی که اون حکومت داشت سعی میکرد پرستیژهای بین‌المللی رو هم حفظ کنه. یعنی دوست نداشت که در افکار عمومی غرب مثلا یه حکومتی مثلا نافرمان ازش تلقی بشه یا یه حکومت سرکش، یعنی دوست داشت که مثلا شیک باشه، مثل همون غربی ها باشه، فضای خیابونا، مثلا آدما، لباس پوشیدنشون، یعنی اون یه جور ناسیونالیسم غرب ستیز چون نبود، خب حتی بگم تو حوزه فرهنگی و اینا شاید یه خورده مثلا حتی متهم به غرب زدگی هم بود. از این جهت به خاطر این فکر می‌کردم که اون ناسیونالیسم اون شکلی اگه اون ادامه پیدا می‌کرد شاید اونم دستاورداش بد نبود. در مورد اینکه چرا غرب پیشرفت کرد، والا من فکر می‌کنم که این یه اتفاق عجیب توی تاریخ کره زمین بود، یعنی واقعا خیلی هم نمیدونن که چرا غربی ها اینقدر یهو پیشرفت کردن، چون اینا خیلی قدیما خیلی آدم های متمدنی نبودن. خب یعنی مثلا همین آلمان و فرانسه و اینا، مثلا اهالی روم اینا رو به عنوان آدم های خیلی داغون میشناختن. خب میگفتن که یه سری اقوام نیمه وحشی هستن، خیلی به امپراتوری روم هی حمله میکردن اینا. خب و آخر سر هم امپراتوری روم همینجوری از بین رفت دیگه، یعنی همینا اینقدر بهش حمله کردن که تو تاریخ هم مثلا میگن اقوام بدوی و مثلا نیمه وحشی مثلا جرمن،
ماکیاولی بهش میگه بربر.
آره بربر، بربرها حمله کردن در نهایت امپراتوری روم رو از بین بردن. این که چطور شد که همین آدم ها مثلا جرمن ها، اهالی اسکاندیناوی که اونا حتی مثلا آدم خورن بودن، واکینگ ها و آنگلو ساکسون ها، یهو مثلا چه اتفاقی توشون افتاد که اینقدر متمدن شدن و بالاخره مثلا ظهور سرمایه‌داری صنعتی شدن توی این منطقه از جهان رخ داد، یه اتفاق جالب تو تاریخ جهان بود دیگه. یعنی مثلا اونا همین قدی عقب مونده بودن که مثلا خیلی از ملت‌های دیگه هم تو جاهای دیگه جهان همینجوری بودن، یعنی مثلا حالتای بربر داشتن واقعا، ولی از یه جایی به بعد روند تاریخشون عوض شد. حالا چیزای مختلفی هم گفته میشه، حتی مثلا ابن خلدون جغرافیا رو مهم میدونه، مثلا میگه که جاهایی از جهان که خیلی گرمتر بود آدم‌ها فرصت کمتری واسه فکر کردن داشتن. تو اروپا و شروع اروپا و حالا بعد که همین انگلوساکسون‌ها رفتن امریکا، اینا چون محیط‌های خیلی گرمی نبود و محیط‌های سردتری بودن، فرصت فکر کردن واسه آدما بیشتر بود. من متفاوتی قبول دارم. آره حتی جغرافیا که مثلا واقعا تو مناطق گرمسیر و بیابونی جهان یا جاهایی که خیلی سرد بود تمدن کمتر تونست شکل بگیره. حالا این میگم یه چیز عجیبه که مثلا چطور یه چیزی مثل سرمایه‌داری صنعتی بعدش مثلا حالا بعد به سمت اینقدر دموکراسی و قانون و اینا توی این نقطه از جهان شکل گرفت. منم واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد که اینا یهو اینقدر متحول شدن، ولی به هر حال این اتفاق تو این قسمت کره زمین رخ داد و اینا پیشگام شدن دیگه و تاریخ هم شد تاریخ اینا دیگه. وقتی ما میخوایم تاریخ جهان رو بخونیم تو یا تاریخ اندیشه رو بخونیم، تاریخ همین کشورها رو باید بخونیم دیگه. ولی به هر حال بنمایش من فکر میکنم این بود که سرمایه‌داری صنعتی شکل گرفت و اینا تونستن از اقتصاد روستایی فئودالی گذار کنن به اقتصاد صنعتی. این چیز اصلیش بود و مدرنیته. ولی اینکه این اتفاق چرا توی این جای جهان رخ داد، جاهای دیگه رخ نداد، این اتفاق عجیبه. اون قسمت‌های مثلا مشرق زمین هم که الان توسعه پیدا کردن این بود که خب اونا هم به همون مدل‌ها تقریبا پیوستن تو اداره اقتصاد و تو اداره سیاست و اینا. ولی خب ما تو ایران گرفتاری های خودمون رو داشتیم دیگه، یه بخشش هم تقصیر همین غربیا بود، یعنی بالاخره ما هم نمیتونیم اون استعماری که توی بازه 2300 ساله هند چیز روسیه و انگلستان به ایران تحمیل کردن رو به سادگی فراموش کنیم. برای همین من خیلی از دوستانی دارم که مثلا لیبرال هستن و مصدق رو محکوم میکنم، میگم مصدق چیز بوده، مصدق مثلا اومد نفت و دولتی کرد و اصلا چه کاری بیخودی بوده اینا. من ولی خیلی به مصدق نیز وقتی احترامی نمی کنم، برای اینکه درکش می کنم که این مصدق یه واکنشی بود به اون استعمار اوریان،
خواست عمومی هم بود،
خواست عمومی بود، اصلا جنبش اون اینا نماینده اون خواست عمومی بودن، آدمی بودن که مخلوق اون شرایط
ماموریتی داشتش که باید انجام میداد. حالا بگیم از طرف شاه یا از طرف ملت خیلی تفاوتی تو اصل ماجرا نداره.
یه نکته هم به نظرم میاد خیلی مهمه که نگیمی الان، اونم ماهیتی که سرمایه‌داری جدید پیدا کرده. الان ما تو جهان یه سری شرکت داریم، اصلا نمیتونیم بگیم اینا مال کدوم کشورن خیلی
خب این سرمایه‌گذاری
چند ملیتی اصلا حتی دیگه نمیشه بگیم چند ملیتی چون چند ملیتی هم که وقتی میگی انگار که چند تا ملت با هم شریکن خب مثلا مال چند تا کشورن در حالی اینا اصلا فراملیتی هستند اصلا فاقد ملیتی هستند الان مثلا اوبر مال کجاست یا اپل مال کجاست اینا حتی مثلا دفترش مثلا توی چینه مدیراش مثلا توی جاهای مختلف جهان پخشن و مثلا این تعلق ملی خاصی ندارن هر جایی هم که باشن سعی میکنن از قوانین اونجا پیروی کنن یا گوگل یا خیلی از اینا بلکه درسته که مثلا دفتر مرکزیشون ممکنه که مثلا توی یه کشوری باشه حالا ولی عملا جای خاصی نیستن همه جهان و کشور خودشون میبینن دیگه این هر جایی که
بحث خیلی جالبیه. من فکر می‌کنم یه بار سر این موضوع باز دوباره باید بیایم با هم بحث کنیم. حالا ما سعی می‌کنیم یه داستان مرتبط تو تکانه در موردش داشته باشیم چون واقعا جالبه این دهه 90 این اتفاق میره به این سمت و واقعا جا داره بهش پرداخته بشه.
سرمایه‌داری هم مثلا سرمایه‌داری مالی حرکت کرده به جای چون سرمایه‌داری چند تا موجش که با سرمایه‌داری تجاری تو هلند شروع شد و انگلستان بعد 16 و اینا بعد رفت به سمت سرمایه‌داری صنعتی بعد رفت سمت های تکنولوژی الان دیگه اصلا سرمایه‌داری هم خودش رفته به سمت سرمایه‌داری مالی یعنی مثلا شما توی هامبورگ لندن بیشتر بانک و اینا می‌بینید بانک یعنی بچه‌ها هم جوونا هم بیشتر میرن رشته‌های مالی و اقتصاد می‌خونن تا مثلا مهندسی
عمران آره واقعا اینجا تو غرب که خیلی کلاس مهندسی اونقدر رونقی نداره یعنی
آره چون که صنایع جهان سوم و سرمایه‌داری هم سرمایه‌داری مالی شده الان توی بورس نیویورک 700 میلیون تا کد کارگزاری وجود داره در حالی که جمعیت آمریکا 300 خورده میلیونه خب
آره.
یعنی دو برابر جمعیت آمریکا کد کارگزاری چرا کیان مثلا این نفر که آلمان نشسته داره تو بورس نیویورک خرید و فروش میکنه سهامدار یه شرکت آلمانی میشه خب سهامدار شرکت آمریکایی میشه میخره میفروشه خب بالاخره اون سرمایه‌داری مالی و یعنی پول بانک بیمه این سه تا که بخش مالی سرمایه‌داری هستن خیلی الان قوی شدن دیگه سرمایه‌داری مالی الان جریان اصلی سرمایه‌داری صنعتی هم مثلا که حالا مارکسیسم استفاده میکنه مثلا شیفت کرده تو کشورهای جهان سوم یه زمانی میگفتن این رودخونه راین آلمان انقدر توش ماده صنعتی میریزن کارخونه ها که به شوخی میگفتن این فیلم های عکاسی و بذاری توش ظاهر میشه عکس خب انقدر ماده شیلی
دروغ نگفتن
آره. ولی الان میگن که میشه اون آب خورد یعنی اصلا دیگه حتی تصفیه نمیخواد انقدر تمیز شده
الان تمیزه ولی واقعا کثیف بوده
بله همین دیگه میگم این انقدر کارخونه اونجا بود اون کارخونه ها همه اومدن جهان سوم میبینن رفتن ویتنام
هنوزم رو اینو گفتی هنوزم هستم ولی خیلی کم شدن یعنی اون تو رسفاله
مثلا بله ولی حالا مثلا اون یه مثال بود توی این بحث باید اون تحول سرمایه‌داری رو هم به سرمایه‌داری مالی و شرکت‌های فراملیتی هم با در نظر داشت تو آینده این شرکت‌هایی که اصلا حالا خیلی همین بحثی که ترامپ میگه اینا یه مش گلوبالیستن که اصلا آمریکا واسه اهمیتی نداره
دقیقاً باید با ترامپ کلا گلوبالیسم تبدیل شده به فوش توسط این چیز خصوصا تو ادبیات توییت بازای ایرانی من خیلی دیدم اینو آره من یه نکته می‌خواستم اینجا مطرح کنم در مورد این بحث چیز که می‌خواستیم همین که چرا نشد چرا شد اینا و اون ادامه از بگیم حالا اسمشو بذاریم توسعه دولت حکومت پهلوی به سمت زمان انقلاب ما اول انقلاب یه سر مصادره میبینیم یعنی مصادره خیلی بخش پررنگی داره اگه بخوایم همون بحث تاریخ اقتصاد رو مطرح کنم من فکر می‌کنم وجه خیلی پررنگیش اول با مصادره شروع میشه تو انقلاب بعدش میره به سمت صنایع ملی و اینا یعنی اول مصادره میشه بعد ملی میشه دیگه این یه نکته‌ای که می‌خواستم مطرح کنم خودت هم تقریبا بهش پرداختی حتی خیلی وارد جزئیات هم شد این که اساسا چیزی که تو حکومت پهلوی مطرح بود زایده های دربار بود یعنی اون مالکیت خصوصی وجود داشت ولی انگار چیزی بود که از اگر عزم دولت نه حکومت مرکزی که شاه در رأسش باشه و دربار باشه وجود نمی داشت صنایعی هم وجود نمی داشت شاید نمیدونم این چقدر حالا درسته یا نه نمیخوام وارد بحثش بشیم ولی این تو از هان حداقل این مطرح بود فکر نمی کنی اگر همچین چیزی نمی بود، یعنی اگر مثلا مشابه اون چیزی که تو غرب مطرح بود، چون من این نکته رو هم اولم مطرح کردم که درستی که نیشن استیت ها تو غرب از همون اول سرمایه‌داری حول اینها شکل گرفت، یا بهتر بگیم اینا محافظ سرمایه‌داری غربی بودن، ولی اینها نماینده شرکت‌ها و بازرگان‌های غربی بودن، یعنی همون بحث این که پیشران اینا بودن و اینا رو بذاریم کنار، ولی به هر حال تعین مشخصش، یعنی ما همون موقعی در مورد چیزم که داریم صحبت میکنیم، در مورد مثلا ملی شدن نفتم که داریم صحبت میکنیم، خود بیشتر تو این حوزه اشراف، رو این حوزه اشراف داری، اونجا هم ما شرکت نفت ایران انگلیس میبینیم، در مورد دولت بریتانیا صحبت نمیکنیم، یعنی قراردادها با اونه. فکر نمیکنی این مانع وجود داشت از طرف اینکه مالکیت خصوصی واقعا به اون معنای واقعی تو ایران شکل نگرفته بود ولی تو غرب شکل گرفته؟ حالا بحث این وجود داره که واقعا مشکلات و موانع به لحاظ جغرافیایی اینا باعث میشه که ذهنها بیشتر کار کنه، بیشتر دنبال راه حل باشه و بیشتر پیشرفت کنه، اینها بود. ولی یه چیز دیگه ای هم که وجود داشت اونجا، من این تو ذهن من هستش، حالا من اشتباه میکنم تو تصحیح کن، این که آیا این مالکیت خصوصی یا بهتر بگیم فردگرایی چیزی نبود که تو حلقه گم شده باشه تو توسعه ایران؟
والا ببینم این چیزی که میگی دقیقاً درسته. تفاوتی که کشورهای اون سرمایه‌داری که تو ایران هست، تو روسیه هست، توی چین هست و توی یه سری کشورهای به حال غیر دموکراتیک اینجوری هست با سرمایه‌داری که در غرب هست، در همینه که در کشورهای غربی دولت ایجنت بخش خصوصیه، خب یعنی کارگزاره و بازاریاب بخش خصوصیه، یعنی دولتی که در خدمت این کمپانی هست، خب یعنی وزارت خارجه بعضن نقش بازاریابو داره. من یادمه که مثلا گرهارد شرودر که وزیر خارجه آلمان بود میومد کشورهای مختلف مثلا قشنگ بازاریابی میکرد، مثلا دو از این شامپوها داریم، از این چیزا داریم، خب فلان محصول هم از فلان شرکتمون توضیح، مثلا نفت هم خیلی قویه، انگار که مثلا یه ویزیتور فرست اومده که واسه شرکت های آلمانی کار پیدا کنه. خب یعنی اون چیزی که تو کشورهای غربی هست اینه که بله، اونجا حتی تو کره جنوبی عملا وزارت خارجه کره جنوبی رو کی وزیر خارجه باشه و چه سیاست هایی داشته باشه رو سامسونگ و الژی و دیوو و اینا تعیین میکنن، چون که اونا باش کار دارن بیشتر دیگه، میخواد بره مثلا قرار
بزنه. ده هفتاد شمسی هم همینطور بود، وقتی میومدن با هاشم رفسنجانی اینا دیدار میکردن اون موقع.
آره اصلا وقتی این وزیر خارجه اینا یا رئیس جمهور اینا یه جایی میره، یه اگه مثلا هیئت همراهش 80 نفر باشه، مثلا 40 50 تاش از اتاق بازرگانی و فعالای اقتصادی اون کشور هستن. خب
درست.
اینی که گفت حرف درستیه، در کشورهای در اون لیبرال دموکراسی ها این دولته که کارگزار و ایجنت بخش خصوصیه، و این تو کشورهای مثل ایران زمان شاه، مثل همین الان چین یا مثل روسیه یه بخش خصوصی شکل گرفته، ولی این بخش خصوصیه بخش خصوصیه که در خدمت دولته. اونجا اگه دولت در خدمت بخش خصوصی و سرمایه داریه، اینجا اینا زائده ای از دولت هم و در خدمت دولت هم و بخشی از ابزار قدرت دولت هم. خب یعنی اگرم یا شرکت ها رسما دولتی هن یا خصوصی هن، اون شرکت هایی که خصوصی هن هم خصوصی معتمد نظام هن. خب یعنی آدم هایی هستن که الان تقریبا اردوغان هم داره تو ترکیه همین کارو میکنه، یعنی بخش خصوصی وابسته به خودشو داره پروبال میده،
همون اقتدار گرایی دیگه که
آره. حالا دکتر غنی نژاد واسش یه اصطلاحی داره، میگه سرمایه‌داری رفاقتی. خب چون میگه سرمایه‌داری رقابتی داریم که حالا بخش‌های مختلف رقابت می‌کنن، و یه جاهای جهان هم سرمایه‌داری رو پذیرفتن، مثل چین، مثل روسیه، مثل ترکیه، مثل حالا تونی ایران اینا، ولی اون بخش خصوصیه رفیق حاکمه. خب و اون سرمایه‌داری و بورژوازی هم که شکل می‌گیره رفاقتی با حاکمیت داره، یعنی اونا بهش پروژه میدن، پیمانکار میشه فلان. پس این تفاوت مهمیه، اگرچه این سرمایه‌داری رفاقتی هم خودش نسبت به اون اقتصاد دولتی یه گام به نظر من به جلوه. خب یعنی اگه یک اقتصادی بپذیره که ولو سرمایه‌داری رفاقتی داشته باشه، بهتر از اینکه کل اقتصادش دولتی کنه. خب من به نظرم مثلا حتی همین خصوصی سازی نیمبندی که تو ایران شد بهتر از اون اقتصاد دولتی بود. اگرچه خیلی ها فوش میدن میگن نه مثلا چی، مثلا میگم ما سال دهه 70 یادمونه که اپراتور موبایل تو ایران یه دونه شرکت بیشتر نبود، همین شرکت ملی مخابرات بود. مردم 3 کیلومتر صف می‌زدن سیم کارت بگیرن، تازه به قیمت‌های اون موقع 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان پول می‌دادن به قیمت‌های دهه 70
بود فکر می‌کنم سال 76.
آره رسمیش که مثلا یاد بشه مثلا 3 روز پیش صف می‌خوابیدن که نوبتشون چه سیم کارت بگیرن. خب همینو اومد دو تا اپراتور اضافه شد، اونم حکومتی بود، یعنی یه دونه بنیاد مستضعفان رفت ایرانسل زد، سازمان تامین اجتماعی 60 نام رفت رایتل رو زد، رایتل ایرانسل همراه اول هم که همون که بعد سپاه خرید، این ستا هر ستاشو الان حکومتی هست، یکیش مال تامین اجتماعی، یکیش مال سازمان چیز بنیاد مستضعفانه، یکیش مال سپاه همراه اول، ولی همین ستا تو خودشون یه رقابتی افتاده که قیمت سیم کارت همین به خاطر مختصر رقابتی که به وجود اومد خب چون بالاخره اینا واسه سهم بازار خیلی با درسته که هر ستا ارگان دولتی و حکومتیه ولی خیلی واسه سهم بازار می‌جنگن با هم، دوستان که سهم بیشتری از بازار بگیرن دیگه، بالاخره فروششون بالاتر بره، پاداش هیئت مدیرشون بیشتر شه، بالاخره که گردشمون، یعنی همینو میبینید الان سیم کارت شده 2500 تک تومانی تو ایران. خب تازه مثلا اول که به سیم کارت میدن بعد میگن آقا مثلا اینقدر هدیه رایگان میدین، نمیدونم این اینترنت به رایگان میدین این مدت فلان، اینا هی با هم دارن رقابت میکنن واسه اینکه بسته های خدماتی که به مردم میدن میشه، یعنی میبینیم که تو همین جا یه ذره رقابت که افتاد حالا هرچه رقابت علکی بود، خصوصی سازی علکی بود، ولی خب بهتر از اون حالات قبلیشه که کلا یه اپراتور بود که خب پس می‌بینیم همین سرمایه‌داری رقابت رفاقتی و ظاهری هم و حالا یک حدی از رقابت شکل بگیره بهتر از اینه که اگر ناقص هم باشه بهتر از اون حالت انحصار کامله.
دقیقاً نظرم در حال اون آره ما هم کاملا موافقیم، چون در هر حال اون طبیعت رقابت چیزی داره که در واقع کسایی که درگیرش هستن رو پرورش میده. حالا رفاقتی قطعاً بهتر از دولتیه و خب حالا بدتر از اون رقابت بازار رقابتی کامله. با حال اون نکته‌ای که قبلش هم گفته بودی خب اون هم جالب بود و اینکه همون قضیه داستان قدیمی این که سیاست پایه اقتصاد باشه یا اقتصاد پایه سیاست باشه که خب به نظر دومی طبیعی تر میرسه، شاید به خاطر همین حالا یه چیز خیلی کلی گفتم البته، ولی اون تفاوتی که بین حالا اقتصادهای شاید شرق و غربم یه جوری شاید بعضی جا نمود پیدا کنه.
آره توی مشرق زمین بیشتر از قدرت که سیاست
دقیقاً
در خدمت اقتصاد در خدمت قدرت، اینجا قدرت در خدمت اقتصاد.
دقیقاً آره. حالا من به عنوان خیلی وقت تا گرفتیم مهدی جان، واقعا خیلی هم استفاده کردیم، ولی به عنوان آخرین سوال هم اگر این رو هم به ما لطف کنی نظر خودت رو بگین که اگر حالا تصور بکنیم که مثلا یه فردا روزی باشه درهای بازار ایران هم به روی شرکت خارجی باز بشه، حالا خیلی نخواهیم غیر واقعی بگیم، شاید فرض کنیم که به صورت آروم آروم بخواد حالا باز بشه، ولی حالا فرض کن هر جوری که خودت میخوای پیش فرض در نظر بگیری، ولی اون وقت در اون صورت آینده شرکت هایی که یه جورایی حالا سهم انحصاری تو بازار دارن به نظر چی میشه؟ حالا اون قسمت شرکت دولتی یا حالا خصولتی و حالا این به اصطلاح رانتینر و اینا منظور نیست، مثلا اسنپ، دیجی کالا یا مثلا استارتاپی که حالا شما خودت بیشتر با میشناسی، اینا چجوری مثلا میتونن با غولایی مثل اوبر یا مثلا آمازون رقابت کنن؟ اصلا شانس یا مزیت رقابت دارن یا ندارن؟ یعنی نظر خودت چی هست؟
من پیش بینی می‌کنم که با توجه به اینکه عمده این شرکتایی که گفتی مثلا اینجا الان به نهادهای حاکمیت متصل هستن، مثلا مالک اسنپ الان ایرانسله خب، و خیلی از شرکت های بزرگ دیگه اینجوری هم به همین شکستن، ما حتی اگه در یک وضعیت سیاست خارجی نرمال تر قرار بگیریم، مثلا میگم همین الان بایدن اومده یک توافقی بشه فلان، ایران هیچ وقت به اون معنا اقتصادش رو باز نمی کنه که اون شرکت ها بیان، خب به خاطر اینکه اینا معنا همونطور که قسمت قبلی هم گفتیم اینا بخش حتی اون بخشایش که ظاهرا خصوصیان یا واقعا خصوصیان بالاخره جدایی از اقتصاد سیاسی و حاکمیت نیستن، بخشی از قدرت‌های نهادهای حاکمیتن. من اصلا فکر نمی‌کنم که حتی اگه جمهوری اسلامی هم به یک وضعیت ذهنی دارم میگم نبود، اصلا یه حکومت دیگه بود تو ایران و اونم فکر نمی‌کنم سادگی زیر بار بده که مثلا این شرکت‌ها همینجوری بیان و این بازار مثلا اوبر بیاد همینجوری راحت کارشو بکنه و اینا. ما اینو مثلا توی کشورهای بزرگ هم ببینیم، کشورهای مثلا جنوب خلیج فارس این کارو کردن به خاطر اینکه اونا اقتصادهای نفتی هستن که مثلا با به اندازه ایران نفت میفروشن، یعنی به اندازه ایران درآمد نفت دارن با 2 میلیون جمعیت 3 میلیون جمعیت. خب یعنی اونا میتونن این از این پولا خرج کنن و مثلا اقتصادشون آسیب نبینه، چون درآمد نفتی مطمئن دارن و اونو تضییع میکنن به اقتصادشون. ولی من فکر نمیکنم که اگه ما به چشم انداز باثبات‌تری تو سیاست خارجی برسیم و مثلا چیزام بشه، من فکر میکنم در نهایت همون حالت جوینت ونچر باشه و اینکه اینا به صورت خیلی سلکت شده به بخش‌های پیشران اقتصاد ایران وارد شدن، نه اصلا به بخش‌های پابلیک و خدماتی اقتصاد ایران. بخش‌های خدماتی اصلا فکر نمی‌کنم ایران اجازه بده که اون شرکت‌ها واردش بشن. به بخش‌های پیشران اقتصاد ایران مثل فولاد، مثل پتروشیمی، مثل خودروسازی، صنایع معدنی، پالایشی، پتروشیمی، اینا رو اجازه میده که شرکت‌های خارجی بیان یا پروژه اجرا کنن یا شریک بشن. به جز اینا فکر نمی کنم به جای دیگه ای رو اجازه بده که این آزادسازی صورت بگیره. ولی خب ما اگه در همین حد هم بشه، یعنی بگیم که از بخش‌های پیشران اقتصاد ایران شروع بشه، هم باز خودش گام مثبتی به جلوه. یعنی ما بتونیم مثلا تو سواحل مکران تو ایران یه چیزی مثل سیلیکون ولی تو حوزه پتروشیمی را بندازیم و بگیم که اینجا یه، چون ایران خیلی مزیتش داره دیگه، اونجا هم که کنار خلیج فارس بشه صادراتش هم راحته، گازش هم که از پارس جنوبی در دسترس، نفت و اینا هر چی منی خوراک بخواد هست. مثلا پتروپالایشی های خیلی بزرگ را انداخت، شرکت های پتروپالایشی، بعد تو صنعت خودروسازی که سابقه اش هم وجود داشته همیشه پژو و اینا اومدن، صنایع معدنی، صنایع فولاد، الان فولاد مبارکه داره خیلی صنایع تقریبا علاوه بر اینکه رکوده 7 میلیون 8 میلیون تن فولاد تولید میکنه، بعد صادرات خوبی هم داره. اینا داشتن با یه شرکت آلمانی قرارداد می‌بستن که بیاد مثلا خط نورد گرم دور تو را بندازه، که یک مجتمع خیلی عظیم بود که میتونست فولاد نازک، ورقای فولاد نازک و مورد نیاز ایران تامین کنه که قطعا الان وارد میشه. این خود به خروج امریکا و برجام آلمانیا رفتن، الان دارن با چینیا یه کاری میکنن، فکر میکنم چینیا قبول کردن که انجام بدن، یعنی قراردادشو بستن، حالا ممکنه یکی دو ماه دیگه شروع بشه. من فکر نمیکنم اقتصاد ایران باز بشه بجز همین 4 تا 5 تا بخش اصلی که گفتم، که بخشایی هست که تو اقتصاد ایران مزیت نسبی وجود داره، چون خوراکش خیلی از چیزاش ماده اولیه‌اش فرامونه و ایران تو اونجا توان رقابت داره، اجازه بده تو بخشای دیگه این اتفاق اصلا بیفته. حتی نمیگم رفتار جمهوری اسلامی اینجوریه، من فکر میکنم هر حکومتی تو ایران باشه اونها هم نمیذارن که این اتفاق
بیفته. یعنی فکر میکنی که در نهایت به هر حال این استارتاپ های ایرانی تو ساحل امن خودشون میمونن دیگه؟
بله بله، یعنی بالاخره یه مزیتی هم پیدا کردن کم کم اینا. خب واقعا خیلی الان زیاد شده این استارتاپ ها تو ایران. خب یعنی اتفاقا اونا خیلی راضی هن، یعنی اونا میگن که نمیخواد اصلا کسی بیاد. یعنی ما فکر میکنیم که همیشه مثلا سوسیالیست ها و
کارگره هم همین بود دقیقا، واسه همین مطرح کردیم این بحث رو.
آخه تو خیلی ذهن خیلی هست که انگار که مثلا فقط این چپ ها و کارگره ها و جریانات مثلا اینجوری هستن که با سرمایه داری و حضور بازار آزاد رقابتی مخالفه.
نه برعکس، تمام همینطوره.
آره صاحب اتفاقا بزرگترین مخالف بازار آزاد همین سرمایه‌دارا هستن.
سرمایه‌دارا هم اینه که انحصار بازار دارن دیگه.
داره آره، اصلا این جمله چیز آدام اسمیته. آدام اسمیت میگه هر وقت دیدیم که 4 تا سرمایه‌دار با هم نشستن دارن گپ میزنن، بدونن که دارن توطئه میکنن یه انحصاری درست کنن. خب
دقیقاً
جمله تاریخیشه. این هم همینه، یعنی بالاخره خود سرمایه‌داری آدم بورژواها کشورهای مخالف در درجه اول بزرگترین مخالف همین بازار آزادن. وقتی هم میگن بازار آزاد، منظورش اینه که خودشون آزاد باشن که فعالیت
کنن. سادهش بگیم شما بخور انگار ما نخوردیم. مهدی جان خیلی 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 ممنونیم ازت، واقعا خیلی بحث خوبی بود. الانم من چون بذاریم ثبت بشه تو این اپیزودمون که الان ساعت 11:57 دقیقه است به وقت اروپای غربی که میشه ساعت 1:30 به وقت ایران، یعنی ما مهدی تا ساعت 1:30 شب بیدار نگه داشتیم و این بحث جذاب رو داریم باهاش ادامه میدیم.
یک دنیا ممنون مهدی جان، واقعا خیلی صحبت خوبید، من به شخص خیلی لذت بردم.
منم همینطور امیدوارم.
مرسی از اینکه دعوتمون رو قبول کردی، مرسی از اینکه این در واقع مطالبی که گفتی و با ما به اشتراک گذاشتی، واقعا ممنون.
مرسی واقعا.
منم واقعا لذت بردم، این بحث خوبی شد. من این بحثی که من خودم خیلی علاقه دارم تاریخ اقتصاد و خیلی واسه خودم هم جالب بود.
مرسی واقعا. شب خوبی داشته باشی.
من حتماً خود تاریخ اقتصاد ایرانم، حالا من بهتون پیشنهاد میدم اگه اونا هم کار کنید بعداً خیلی خوب میشه.
ما حقیقتش گریز میزنیم همیشه تو داستان، یعنی ما بچه داستانیمون رو همیشه میخوایم حفظ کنیم، هم از این جهتی خب خودمون داستان نویسیم بیشتر تا اقتصاددان و اینها، و نمیخوایم نظر غیر تخصصی خودمون رو تو این حوزه بدیم، بیشتر روایت میکنیم. ولی دوست داریم همیشه بعد از اینکه داستان رو مطرح میکنیم، یعنی روایت کردیم، بیایم یه اپیزود تکمیلی هم مثل همین اپیزودی که خواهیم داد داشته باشیم که یه تحلیلی داشته باشیم و بتونیم بحث رو یه مقدار از زاویه تخصصی ترش بهش بپردازیم. بازم به هر حال مزاحمت میشیم.
من واقعا لذت بردم، قربونت برم. نسیم جان شبت بخیر، منم خیلی خوشحال شدم.
خیلی
مرسی،
خیلی
خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. قربان شما.
خدا نگهدار.
حالا که تا اینجا با ما همراه بودین، ازتون میخوام این چند دقیقه رو هم دندون رو جگر بذارید و به چند کلمه اختلاط دوستانه ما هم گوش کنید.
اول اینکه متاسفانه مصاحبه با دبایان هنوزم بازیابی نشده و اینه که اگه تونستیم بازیابی کنیمش، سعی میکنیم یه طور که نظم برنامه انتشارمون به هم نخوره منتشرش کنیم تا ازش بهره ببرید. اگه نه هم که دیگه هیچ.
دیگه این که چند نفر از مخاطبامون ازمون پرسیده بودن چطور میشه از تکان حمایت کرد. سوال خوبیه. حقیقتش بزرگترین حمایت از کار ما در حال حاضر معرفی هرچه بیشتر تکانه به دوستاتونه. ما رو پلتفرمای مخصوص پادکست گوش کنید. یکی از اپلیکیشنای پخش پادکست رو رو گوشی همراهتون نصب کنید. بعضی ها مثل اسپاتیفای و آیتیونز اپ دسکتاپ هم دارن، البته متاسفانه اسپاتیفای تو ایران فیلتره. بگذاریم، رایج ترین اپی که تو ایران مورد استفاده است کست باکسه، هم رو اپل استور هم رو گوگل پلی میتونید پیداش کنید و نصبش کنید و بعد
تکانه رو که جستجو کنید به پادکست ما میرسید. اونجا ما رو دنبال کنید و اگه هم از کارمون خوشتون اومد به دوستاتون هم معرفی کنید. برای ما اونجا نظر بذارید، اگه خواستید در مورد موضوع پادکستمون هم بحث کنید که چه بهتر. این باعث میشه از شما بازخورد بگیریم و از دل گفتگو از هم یاد بگیریم. ما رو شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و کانال تلگراممون هم با آیدی تکانلند فعالیم. اونجا هم ما رو دنبال کنید تا پست‌های تکمیلی هر اپیزودو ببینید و از دست ندید، و البته بازم میتونیم اونجا با هم گپ و گفت داشته باشیم.
همین دیگه، تا اپیزود بعدی شاد و سلامت باشید.
تکانه
توانمندی مرزها را از میان بر می دارد.
تکانه سرزمینی بی مرز.
کاری از گروه تکانه.